دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 29 از مرحله 4 دوره علم ثروت که در خدمتون هستیم. خب من اول برم سراغ آخرین موردی که تو جلسه قبل گفتم. بچه یه سری بازی های روانی هست که ما توسط اون بازی های روانی سعی میکنیم که خواستامونو بخواهیم. من توی این جلسه میخوام که برای اینکه ایمانتون زیاد بشه، بابت اینکه بدونید که ریشه اصلی تمام چیزهایی که نداریم به خاطر نوع نگاهمون، به خاطر باورهامون، به خاطر اعتقادات درونی ماست. من یکی از دوستان امروز داشتم سوال گروه ها رو توی سایت جواب میدادم. یه دوستی داشت میگفتش که من یک سال تمامه که دارم دوره ها رو گوش میکنم، در ابتدا خیلی حالم خوب بود، خیلی خوشحال بودم، ولی یک سال که گذشت، بعد از یک سال الان جدیدن میبینم که مثلا یه جایی حالم خوب نیست، مقاومت دارم، دوست ندارم وایسا رو گوش کنم، اذیت میشم از اینکه وایسا رو گوش کنم. من دقیقاً داشتم همین مبحث رو اونجا هم توضیح میدادم که نگاه کنید ببینید چیزی که به نفعمون هست رو ما دوست نداریم. چرا؟ چون چیزی که ما بهش وابسته شدیم عادت هامونه، نه منافعمون. یعنی ما به یه سری چیزا مثل عقاید، به یه سری طرز فکرها چسبیدیم، دنبال این نیستیم که ببینیم چی به نفعمونه، دنبال اینیم که ببینیم چی رو دوست داریم. حالا ما کی اون چیزایی رو که دوست داشتیم انتخاب کردیم؟ در کودکیم. اگر میبینیم که مثلا مقاومت داریم نشون میدیم در برابر چیزایی که به نفعمونه، مثلا یه نفر در نظر بگیر میخواد بنویسه که من آدم دوست داشتنی هستم، بعد با این موضوع، با نوشتن این موضوع مقاومت داره، خب این دقیقاً واضح به طرف نشون میده که آقا تو چرا از چیزهای دوست داشتنی و ارزشمند فاصله داری؟ به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که تو اصلا علاقه ای نداری به این که باور کنی و اعتقادی نداری به این که تو دوست داشتنی هستی. ما اومدیم این بخش ها رو درستشون کنیم. در مورد عزت نفس اینه، ریشه اصلی موضوعات اینه که آقا من عقایدم در مورد خودم، مثلا دنیا رو ول کن، نتایج رو ول کن، نمیدونم این که من به آرزوام میرسم نمیرسم و ول کن، من پولدار هستم میشم نمیشم و همه اینا، همه چی رو ول کن، فقط به این فکر کن، فقط به این فکر کن آیا عقیده من در مورد خود من، من میگم مثلا به همه چیز شک کن، اما موضوع اینه که عقیده من در مورد خود من، من عقیدم چیه؟ من چه عقیده، من چه دیدگاهی در مورد خودم دارم؟ من خودم چه جوری قبول دارم؟ من خودم چه جوری میشناسم؟ من چه نظری در مورد خودم دارم؟ این موضوع موضوعیه که دیگه خیلی باید بهش واقعا رسیدگی بشه. واقعا نظرم در مورد خودم چیه؟ چرا احساس بدبختی میکنم؟ چرا احساس بیچارگی میکنم؟ آقا بی دلیل که آدم احساس بدبختی نمیکنه. چرا اعتماد به نفس ندارم؟ چرا خودم رو باور ندارم؟ خب به دلیل اینکه یه سری باورها رو در مورد خودم دارم، به دلیل اینکه یه سری چیزها رو در مورد من گفتن و من پذیرفتم، من قبول کردم که من اینا هم، من اینجوریم، اینجوریم به خاطر اینه که اون موقع نمیتونم احساس خوبی. ببین من اگر احساس خوبی به خودم ندارم، دلیل اینکه احساس خوبی به خودم ندارم یه سری نظریات و اعتقادات دیگه. اون نظریات و اعتقادات باید از روی من برداشته بشه تا من با خودم آشتی کنم. اونا یه سری برچسب هاست که روی من چسبیده شده. حالا میریم سراغ بازی روانی. وقتی من اعتقادم بر اینه که من آدم شایسته و لایقی نیستم به این دلایل، یعنی با این نتایجی که به بار آوردم یا به استناد حرفایی که دیگران در مورد من زدن، من آدم شایسته و لایقی نیستم، من بیارزم، من به درد نخورم، من دوست نداشتنیم. وقتی این اعتقادات و ارزش ها رو در مورد خودم میدونم، حالا از این طرف قبول کردم که آقا من خوب نیستم، اما از اون طرف چیزهای خوب رو هم میخوام. درست من آدم خوبی نیستم، درست من ارزشمند نیستم، ولی چیزای با ارزشو میخوام. بعد حق خودم نمیدونم چیزای با ارزشو، یعنی باور نمیکنم که آخه چیز با ارزش چجوری باید بیاد به من بی ارزش برسه. این وسط یه چیزی غلطه. من در مورد خودم وقتی اعتقاد قلبی مینه که من بی ارزش هستم، من شایسته اون قدری که باید تو زندگیم چیزها اتفاقات خوب به وجود بیاد نیستم، بعد نگاه کنی ببینید برای اینه که اصلا وقتی میبینی یه اتفاق خوب داره تو زندگیت میفته، هول برت میداره، نمیدونم سراسیمه میشی، هیجانی میشی، این احساسات نشانگر اینه که چیزی اومده نزدیک زندگیم که طبیعی نیست. شما اگر از در خونه بری بیرون وقتی یه گربه ای رو میبینی یا یه سگی رو میبینی تو خیابون تو کوچه‌تون داره رد میشه، احساس های عجیب غریب سراغت نمیاد، چون یک حیوان طبیعی رو دیدی، در یک محدوده طبیعی این حیوان رو دیدی، اصلا چیز عجیبی نیست. احساساتت هم اینو میگه که چیز عجیبی نیست. ولی فکر کن شما از در خونتون برید بیرون، ببینید 11 تا پلنگ تو کوچه‌تونه، چه احساسی بهتون دست میده؟ ببینید مثلا چه میدونم دو تا دایناسور تو کوچه‌تونه، چه احساسی بهتون دست میده؟ احساس شما در واقع داره میگه که یک اتفاق غیر طبیعی در حال رخ دادنه، دچار هیجانات میشید. پس از روی علائم متوجه میشیم بابا اصل بنیادینی که من باید تغییرش بدم اینه که دیدگاه هم در مورد خودم باید تغییر کنه. خیلی از دوستان میپرسن خب دیدگاهم در مورد خودم چجوری باید تغییر کنه؟ من تو دوره عزت نفس کامل گفتم که دیدگاه من در مورد خودم چجوری تغییر میکنه، شما هم کاملا شنیدینش. اما این که این دیدگاه دوباره بخواد برگرده به حالت طبیعی خودش، با یه بار گوش کردن، با سه ماه گوش کردن، اگر رخ داد که خدا رو شکر، اگر رخ نداد راه همینه، فکر نکن راه دیگه ایه. یعنی اگر شما رفتی توی کلاس زبان خاصی یاد بگیری، سه ماه گذشت دیدی فول نشدی زبان انگلیسی رو، فکر نکن مشکل از زبان انگلیسیه، فکر نکن یه راه دیگه ای وجود داره. موضوع اینه که من به زمان بیشتری و به تمرین بیشتری احتیاج دارم تا به این موضوع مسلط بشم. بیقراری و استرار برای سریع به نتیجه رسیدن فقط باعث زمان بیشتر خوردن به اون پروژه میشه. حالا وقتی مطمئن شدم از این که من شایسته اون چیزها نیستم، یعنی من ارزشمند نیستم ولی چیزهای با ارزش رو میخوام، حالا میخوام چیزی که حق من نیست رو به زور یا با ترفند با استراتژی از خدا بگیرم. فکر نکنید لزوماً هر کی میره سمت خدا آدم مؤمنیه. بعضی وقتا آدمه به این نتیجه رسیده آقا من ارزشمند نیستم اما چیزای با ارزش میخوام، خودم تلاش کردم دیدم به نتیجه نمیرسم، حالا میرم از توسط خدا یه پل میزنم، ازش سوء استفاده میکنم به خاطر قابلیت و توانایی که داره، میرم بهش نزدیک میشم تا بتونه نیازهای من رو برآورده کنه. در واقع من برای خدا به نزد خدا نمیرم، من برای آرزوهام به نزد خدا میرم، برای اینه که این رابطه هم صمیمی نیست. هرچند که خدا میگه آقا تو به خاطر مشکلاتت هم اگر نزدیک من بیای با من دمخور بشی، خویت عوض میشه، نگاهت عوض میشه، اصلا مهم نیست. اوکی باشه، تو ذهنت اینه که الان بیای از من یه اهرمی به عنوان اهرم استفاده کنی به آرزوات برسی، ابی نداره. مثل این فیلم مارمولک که میگفت اصلا مهم نیست که تو رو چه حسابی این پرویز پرستویی میخواست فرار کنه از مثلا اون محدوده، از تو زندان میخواست فرار کنه، لباس روحانی پوشید، اون لباسه باهاش در ارتباط شد، حالا با عقایدی که خودش داره نسبت به اون لباس روحانی، باعث شد وقتی به اون موضوع، به اون پوزیشن، به اون هویت نزدیک شد، حالا بیشتر در مورد خدا، با خدا وقتی هی در مورد خدا حرف میزد، بعد نمیدونم هی سعی میکرد که مثلا آدم ها رو ارشاد کنه، تو این بستره وقتی یکم موند اون آدمه، اصلا فضای اون، خاصیت اون حالت ارتباط با خدا، خاصیتش اینه که در نهایت رو تبدیلت میکنه. اما میخوام بگم اون خاصیت خداست، اما طرز فکر بعضی از ماها که به سمت خدا میریم نه برای خود خداست، از خدا برای رسیدن به اون خواسته میخوایم استفاده کنیم. حالا اگر پس من یک آدمی هستم که احساس ارزش نمی کنم، اما یه چیزی با ارزش رو می خواهم، مثلا پول به نظر من با ارزشه، ماشین خارجی به نظر من با ارزشه، حالا من اما احساس ارزش نمی کنم، می خواهم یه چیز با ارزش رو به دست بیارم که می دونم حق طبیعیم نیست، حالا میرم توی بازی های روانی. یکی از اون بازی های روانی که دفعه قبلی توضیح دادم، خدا اگه بهم ثروت ندی من لج می کنم، آدم بدی می شم. تهدید، درخواست از خدا از نوع تهدید، دلیلش اینه که به نظرم خدا همینجوری بهم نمیده، دلیل کفایت هم که ندارم، پس بذار تهدید کنم. یعنی این یکی از روش هایی که ما به واسطش سعی میکنیم به چیزی که فکر میکنیم حقمون نیست برسیم. ما فکر میکنیم این حقمون نیست، ما فکر میکنیم حقمون نیست. حالا مهم نیستش که فکرمون درسته یا غلطه، اما چون این فکر رو قبولش کردیم برامون کار میکنه. من توی یه ویدیویی که اخیراً گذاشتم دقیقاً چند نفری با توی این موضوع به مشکل خورده، از بابت اینکه نه من موافق نیستم. اگر تو قرار بود که با تمام این مطالب موافق باشی، داشتی مطالب رو زندگی میکردی، طبیعیه که با بعضی از این مطالب موافق نباشیم. برای منم پیش اومده بود که با بعضی از چیزها موافق نبودم. مثلا من داشتم ویدیو یه استادی رو گوش میکردم که میگفت آقا ما نباید به مثلا فلان شخصها بخوایم کمک بکنیم، کمک مالی بکنیم. من قضاوتی که کردم گفتم نگاه کن، طرف میخواد پول نده، دست تو جیبش نکنه، حالا داره این موضوع رو توجیه میکنه. به مرور زمان که جلوتر اومدم دیدم اون آدم داشت درست میگفت. اما برای منم پیش اومده بود که با اون موضوع، با اون حرف موافق نبودم، با خیلی از حرفا موافق بودم ولی با خیلی از حرفا هم موافق نبودم. فقط تنها چیزی که کمکم کرد این بود که من اگر درست میگفتم نتایج زندگیم گویای این موضوع بود. اگر من اومدم توی دوره، یعنی با طرز فکرها و عقاید و باورهای خود من که زندگی کرده بودم، به نتایج مورد دل بخواهم نرسیده بودم، پس اون باوره به دردم نمیخورد، کمکم نمیکرد. مورد دوم اینه که من دوباره تأکید میکنم دوست عزیزم، ما نه باور درست داریم نه باور غلط داریم، صرفا یه باوره. این که شما یه چیزی رو قبول کنی برات کار میکنه، اگه قبول نکنی برات کار نمیکنه. حالا بعضی از حرف ها شاید اون جوری که دلت میخواد زده نمیشه و دقیقاً درد از همونجا شروع میشه که من عقایدم با عقایدی که توی کلاس داره گفته میشه همخونی نداره. اونجا من باید سوال بپرسم، آیا عقاید خودم رو قبول دارم؟ اگر عقاید خودم رو قبول دارم که بر چی اینجام؟ اگر عقاید خودم رو قبول ندارم اومدم، پس به این دلیله که اومدم تو دوره، اجازه بده من با اون عقاید خودم که سالها زندگی کرده بودم، اگه اون عقاید درست بود که خب باید نتیجه میداد. اگر اومدم اینجا برای یه مدت بذار از این عقاید جدید استفاده کنم، اگر برام کاربردی نداشت، اگر زندگیم رو متحول نکرد، اوکی میذارم. و در نهایت جمله آخرم بگم بریم سراغ مطالب. جمله آخر اینه که دوست عزیز من، میدونید کی نتایج یک فرد به وجود میاد؟ زمانی که این مطالبی که داره تو دورا گفته میشه به عنوان شخصیت تو زیست کنه در تو، یعنی نوع نگاهت. من بعضی از دوستان اومده بودن با این موضوع که آقا من گفتم که ایران بهترین جاست برای زندگی کردن و هیچ جایی مثل ایران نیست برای زندگی کردن. بعضی از دوستان میگفتن که نه ایران بهترین جا برای زندگی کردن نیست. گفتم وقتی تو نمیتونی از ایران در حال حاضر به خاطر شرایط مالی بری بیرون، آیا عاقلانه اینه که تو ایران رو بدترین جای دنیا تصور کنی و بعد خودت رو در وسط بدترین جای دنیا احساس کنی؟ این عقل پشت این طرز فکر واقع گرایانه زیستنه؟ یا این که مثلا خیلی از آدما، یه چند نفر، 3-4 نفر 5 نفر اومده بودن میگفتن این خودفریبیه. خودفریبی نیست. وقتی من آزادانه میتونم به هر چیزی اونجوری که دلم میخواد نگاه کنم، جوری که به من حس خوب بده، مگه من شکنجه‌گرم وقتی بدونم یه چیزی همه جای دنیا سری نقصا وجود داره، من بخوام به نقصا نگاه کنم؟ ببینید اون کسی که این موضوع رو مطرح میکنه، اگه یادتون باشه روزهای اولی که اومدید وارد دوره قوانین یا عزت نفس شدید، من اونجا گفتم آقا نکات مثبت شخصیت خودتون رو بنویسید. من اومدم نکات مثبت شخصیت خودم بنویسم، اولین بار نوشتم من مثبت نگر هستم، دقیقا تو دل منفی گرایی های وجود زندگیم بودم. بعد اونجا من دیدم اگر بخوام به این منفی گرایی ادامه بدم اوضاع خیلی بدتر میشه. من انتخاب کردم نوع نگاه هم رو تغییر بدم، به چیزی که، به جایی که به نفعمه نگاه کنم و با تکیه بر قانون توجه، به آنچه که توجه میکنی گسترش پیدا میکنه. دیگه دنیا به این کاری نداره که تو چرا داری به اون موضوع توجه میکنی. چرایی توجهت اینه که منطقیه الان باید تاریک ببینی یا منطقیه باید روشن ببینی. فقط مهم اینه که داری به کجا توجه میکنی، اونجا داره در زندگی تو گسترش پیدا میکنه. خواستم اینم بدونید که ما باورهامون به این شکله. یه چیزی رو باور که کنی، بعد پیامد اون باور رو تجربه میکنی. حالا ببین چی رو میخوای باور کنی. و اینم بهت بگم، اگر یه چیزی رو باور کنی، جهان این قابلیت رو داره برای تو توی اون موضوع به شکلی که تو باور کردی به تو انعکاس بده، به تو بازتاب بده آنچه که تو باور کردی رو. دقیقا اگر قوانین رو متوجه بشیم، دقیقا اگر بفهمیم که این قانون رو به چه صورت کار میکنه، اون موقع خیلی خیلی بهتر متوجه حرفای من میشید که ما داریم آگاهانه زیستن رو تمرین میکنیم، نه اینجوری که فکر کنیم عرف اینه همه اینوری نگاه کنن پس بذار منم اینوری نگاه کنم. من دنبال عرف نیستم، من دنبال منافع خودم هستم، من دنبال آگاهانه نگاه کردنم. این نوع نگاه منو اذیت میکنه. خب مگه با خودم زاویه دارم که وقتی میدونم اینجوری به قضیه نگاه میکنم، از این بود به قضیه نگاه میکنم، خودم رو رنج بدم؟ به صرف این که مثلا من نسبت به او من واقع گرایانه دارم نگاه میکنم. و در نهایت آخرین جمله هم اینه که اگر من میخواستم اون واقعیتی که اون روزها بود بر مبنای شرایط زندگی خودم، درونیات خودم، اتفاقات دورور زندگی خودم، رویدادهایی که تو زندگی من بود و کمبودهایی که تو زندگی بود، اگر میخواستم واقع گرایانه نگاه کنم، همون واقع گرایی باعث میشد من ناامید بشم و از اونجا جلوتر نرم و هنوزم که هنوزه داشتم تو اون شرایط دست و پا میزدم. پس ما هر لحظه انتخاب میکنیم. حالا مورد بعدی، خدایا ببین چقدر بدبختم، به هم ثروت بده دیگه. یعنی این حالت درخواست توسط مظلوم نمای، التماس کردن. باز دوباره من خودم رو چون بی ارزش میبینم، اما درخواست موضوع با ارزشی رو دارم، چیز با ارزشی رو درخواست دارم. خب چیز با ارزشی رو میخوام، ولی از نظر خودم خواستن این چیز منطقی نیست، حقم نیست. حالا باید وقتی یه چیزی حقم نیست، یا با زور اسلحه و چاقو بگیرمش، یا اگر ببینم این روش رو مخاطب کار نمیکنه، باید از یه ترفند دیگه استفاده کنم. ترفند بعدی مظلوم نماییه، که میام میگم خدا ببین من چقدر بدبختم، داری میبینی؟ بعد حالا بهم ثروت بده دیگه. بعد خدا به عقیده من، این دو تا باور تو دل این جمله هست، یکی این که من حقم نیست، میخوام باهات پارتی بازی کنم، باهم پارتی بازی کن. دوم این که خدا اثر دلسوزی، یعنی برداشت من از شخصیت، از حالت خداست. از مدل خداست که خیلی وقتا از سر دلسوزی یه سری پوانا رو به یه سری ها میده. وقتی به زندگی واقعی آدم ها نگاه میکنم، من میبینم یه آدمی، یه خانومی 3 تا 4 تا بچه یتیم رو داره هندل میکنه تو زندگی و اتفاق خاصی هم براش نمیفته. وقتی برخلاف قوانین، آدم خیلی خوبیه ولی برخلاف قوانین داره عمل میکنه، یعنی برخلاف قوانین داره عمل میکنه ولی آدم خوبیه ولی باز خسارت میخوره، مثل میمونه شما بهترین انسان دنیا رو که دیگه اصلا از اون بهتر نیومده، اما بشونیدش پشت یه ماشین، بگی برو تو خیابون، برو تو دره، برو تو جاده، برو تو مسیرهای دور. حالا این آدمه هر چقدر خیلی، این جواب این سوال میتونه بهتون کمک بکنه که بدونید که بابا سیستم دنیا داره چجوری عمل میکنه. این آدمه خیلی خوبه اما راننده نیست، رانندگی بلد نیست و توی خیابونا برخلاف قوانین راهنمای رانندگی داره عمل میکنه. به نظرتون این آدمه مثلا جاده، خیابون، ماشینای روبرو و موانعی که تو مسیر هست، آیا اینا باهاش تعامل میکنن، همکاری میکنن؟ شما بسیاری از آدمهای خوب رو دیدید که بر حسب تصادف مردن، بسیاری از آدمهای خوب رو دیدید که برق گرفتتشون مردن، از بالا کوه افتادن پایین مردن. یعنی این خوبیه هیچ ربطی به این نداره که من قوانین رعایت بکنم یا نه. پس اگر این باور دومیه رو بخوای نگاه کنی نسبت به این مثال هایی که زدم، باور دومیه رو نگاه کن، طرف فکر میکنه میتونه با مظلوم نمایی خدا رو تحت تاثیر قرار بده، بعد خدا تحت تاثیر که قرار گرفت آفر میده. پس اون آدمایی که خیلی آدمای خوبی بودن و تصادف کردن و مردن، از بالا کوه افتادن پایین و مردن، با هواپیما سقوط کردن رو مردن، آیا با اونا خدا تعامل نکرد؟ اگر خدا این اخلاق رو داره که دبیسی چلی نیست دیگه، با همه یکسان عمل میکنه دیگه. اما اون طرف باورش بر اینه، یعنی دو تا باور تو دل این جمله در میاد، یکی این که من حقم نیست، خدا ببین دلت به حال من بسوزه، با من پارتی بازی کن. چرا از خدا انتظار دارم با من پارتی بازی کنه؟ چون مطمئنم حقم نیست. حالا دیگه رفتم تو استراتژی این که با خدا پارتی بازی کنم یا خدا رو مجبور کنم دلش به حال من بسوزه، بعد که احساسی شد با من پارتی بازی کنم. همه اینا به خاطر چیه؟ چون من فکر میکنم حق من نیست چیزی که الان دارم درخواست میکنم. از تو دل همین جمله میتونن خیلی از بچه‌هایی که الان تو دوره هستن میتونی نگاه کنی، خدا وکیلی چقدر از دیالوگ هایی که ما با در ارتباطاتمون داریم، نه فقط صرفا با خدا، با دنیا، حتی با پدرمون، با مادرمون، با ارتباطمون، نگاه کنید ببینید بعضی از توی این جمله ها میشه فهمید میزان احساس ارزشمندی و لیاقتی که میکنیم. چرا من اینقدر عاجزانه درخواست میکنم؟ درخواست هام اینقدر عاجزانه است، ملتمسانه است. چرا؟ بعد من منتظرم نتایج فوق‌العاده‌ای رو ببینم. وقتی خود حقیقیم رو ببینم، امروز کسی سوال پرسیده بود که چجوری میتونم به خود باوری برسم، گفتم با خودشناسی. وقتی شناختی خود حقیقیت رو، از اون خود واقعی که در مورد خودت قبول کردی فاصله میگیری، میری تو خود حقیقیت قرار میگیری. بیایید حقیقت رو نگاه کنیم. از بچه من همیشه عقیدم اینه، میگم اگه یه آدم رو میخوای بشناسی، بهش 10 دقیقه فرصت بده حرف بزنه. از تو 10 دقیقه حرفی که میزنه میتونی بفهمی که داره از کدوم سطح به خودش، به خدا، به زندگی و به اون سوژه‌ای که داره در موردش صحبت میکنه نگاه میکنه. بعد میتونی بفهمی تو این 10 دقیقه حرف زدنش که اصلا داره دنیا رو چجوری نگاه میکنه، از کدوم زاویه نگاه میکنه. حتی تو حرفایی که داره در مورد هر سوژه‌ای که صحبت میکنه میتونی میزان شخصیت اون آدم رو بفهمی که این آدم تو چه لولیه. چون یه آدم وقتی داره به یه موضوعی نگاه میکنه، مثلا یه آدم گرون شما هیچ وقت نمیبینی، یه آدم گرون به یک موضوع، به یک سوژه خیلی ارزون ساعتها بشینه فکر کنه، اصلا اینا با هم همخونی نداره دیگه. یه چیزی که خیلی ارزونه ولی نادمه تمام زمان خودش که خیلی گرونه رو داره صرف یه چیز خیلی ارزون میکنه. پس 10 دقیقه به یه نفر وقت بدی حرف بزنه، قشنگ میتونی بفهمی که لول این آدم تو چه سطحیه. نه اینکه در حقیقت این در این حد ها، ولی در واقعیت این پذیرفته که من این حدم، برای اینه که داره اون حد رو زیست میکنه، زندگی میکنه. برای اینه که من توی ویدیوی گفتم، تو یکی دو روز پیش توی ویدیو لایو برگشتم گفتم وقتی هر جوری که تو داری فکر میکنی، از نوع فکر کردنت داری در واقع تو پیام پنهان به دنیا میگی من کیم، من چقدر میارزم، ارزش من چقدره. به چیزایی که داری در موردشون فکر میکنی، در موردشون واکنش نشون میدی، داری در موردشون تحلیل میکنی، بعد تصمیم میگیری، انتخاب میکنی، رفتار میکنی، با همه اینا داری میگی من کی هستم. پس 10 دقیقه به یه نفر فرصت بدی، میتونی بفهمی تو این هفته گذشته داشته به موضوعات چجوری نگاه میکرده و در واقع داشته به چه موضوعاتی نگاه میکرده. من میتونی سطح این آدم رو متوجه بشیم. پس من باید واقعا دوباره بازبینی کنم. بعضی از آدما، مثلا خیلی از آدما میان در ارتباط با من میگن نه من خودم خیلی دوست دارم. میگم اون مدلی که تو داری میگی خودم خیلی دوست دارم برای من محترمه، ولی من یه سری معیارها دارم برای شناسایی که از توی اون معیارها میتونم بفهمم و میتونم به تو هم تفهیم کنم که تو بدونی که چقدر برای خودت احترام و ارزش قائلی. اگر تو واقعا فکر میکنی که من با ارزش و شایسته هستم، یا آدم با ارزش و شایسته، یه چیزی که حق خودش هست رو ملتمسانه درخواست نمیکنه، مظلوم نمایی نمیکنه برای اینکه اون حقشو بگیره. اگه این حق توه، بری تو زندگی روزمره نگاه کنی اون چیزایی رو که واقعا فکر میکنی حقته چجوری در موردشون درخواست میکنی، آیا اون چیزهای دیگر رو هم همینجوری درخواست میکنی. از روی این معیارها میتونی بفهمی که واقعا، مثلا تو خیلی از دیالوگ هایی که ما در دعا با خدا استفاده میکنی، میتونی بفهمی که من خودمو دارم کی میبینم، خدا رو دارم کی میبینم، خودمو دارم تو کدوم موقعیت و در چه جایگاهی میبینم، خدا رو دارم در کدوم موقعیت و جایگاه میبینم. از توی دیالوگ ما، از تو گفتگویی که با خدا دارم میکنم، اصلا دارم تو میفهمی که من دنیا رو اصلا کجا میبینم، چه جوری میبینم. دنیا جاییه که باید التماس کنی، زور بزنی، خواهش کنی، گریه کنی، بزنی تو سر خودت تا مثلا چیزی که حق طبیعت، حق الهیت رو به دست بیاری. بعد از اون برم میگه آره اینجوری. بعد میشه به من بگه اون خدای عاشقی که اون پشت نشسته و داره من رو میشنوه، الان تعریف این عشقه تو کجای خدای میگنجه؟ همه ی آدم ها میگن خداوند سخاوتمند و بخشنده است. یا من بریم چه میدونم شنود بذاریم تو دعاهای شخصی افراد، ببینید که از نوع بیانشون و درخواستشون و مکالمشون با خدا، شما اگر سخاوتمندی خدا رو توش دیدید، من بهتون جایزه میدم. بالاخره تو اعتقاد داری خدا سخاوتمنده. یه کسی که انقدر سخاوتمنده و بخشنده، به نام خداوند بخشنده مهربان رو تو میگی، از توی دیالوگ ارتباطت با خدا، خدا وکیلی نگاه کنی، ببینی در دیالوگ های روزمره با خدا میشود فهمید که اعتقادات عمیق تو نسبت به خدا از چه نوع اعتقاداتیه، از چه نوع باورهاییه. ببین بعضی از باورها بچه خیلی ریشه یه، هنوزم که هنوزه خود من هر از گاهی خودم رو دستگیر میکنم. اصلا طرف میگه خب ایشالله سال دیگه چیکار میخوای بکنی، میگم اگه خدا بخواد، ایشالله اگه خدا بخواد اینجوری میشه اونجوری میشه. یعنی سلب مسئولیت. یعنی چه اگه خدا بخواد؟ چرا خدا رو وارد این بازی میکنی؟ مگر نه اینکه اگر خدا بخواد اون موقع تو میتونی بپیچونی، اگر خسارت بار بود یه چیزی رو میخوام، بعد میگم اگه خدا بخواد، بعد اگر رفتم انجام دادم خسارت زد میگم خواست خدا بود دیگه، من همون روز اول گفتم اگه خدا بخواد، بعد اگر خسارت زد به خودت و به دیگران اون موقع سلب مسئولیت دیگه، میگی خدای چی بود این خواستی دقیقا، این مقدار چیز بود. بعد به کدوم خدا؟ به خدایی که میگه بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را. یعنی همینجوری استجابت نمی کنم، یعنی تو باید منو بخوانی، یعنی تو باید به من اجازه ورود بدی، من همواره پشت در قلبت ایستادم و در میزنم. اگه در باز بود، اگر هیچ مرزی وجود نداشت، اگر هیچ محدودیتی وجود نداشت، اگر اینجوری بود که خدا به راحتی هر کاری دلش میخواست میکرد، میتونه بکنه، اما نمیکنه به خاطر حرمت خودش و حرمتی که واسه من و تو قائل شده. میگه در را میکوبم که به امید این که تو در رو باز کنی. اگر زمانی که تو اجازه بدی من دخالت میکنم. یه سوالی پرسیده بودن، پس خدا هیچ دخالتی نمیکنه، پس کلا با ما کاری نداره؟ خداوند یک قدرت بی انتهاست، اما تا زمانی که من بهش اجازه ندم در زندگی من ورود نمیکنه. اما اگر من بهش اجازه ورود بدم، یعنی کاملا بکشم کنار و به خدا بگم دقیقا چی میخوام، خداوند من رو به بهترین شکل ممکنه، در سریع ترین زمان ممکنه، از راحت ترین راه ممکنه منو به اونجا میرسونه. اما خودجوش تصمیم نمیگیره که منو موفق یا شکست خورده کنه. صلاح نمیدونه الان من فقیر بشم یا ثروتمند بشم. من اجازه میدم، این اجازه ایم که من میدم، خود خدا شرایطشو برای من فراهم کرده، یعنی همه چیز مال اونه. اما اگر اختیار و اراده به من داده، این اختیار و اراده مال خودش بوده، به من حرمت داده، در اختیار من قرار داده و خودش چیزی رو که این یعنی سخاوت خدا، این یعنی بخشندگی خدا، چیزی رو که در اختیار من قرار داده، خودش هم حتی رعایت میکنه به حریم اون اختیاری که به من داده. میگه من بی اجازه وارد زندگیت نمیشم، پشت در قلبت ایستادم، در رو میکوبم تا زمانی که تو در رو باز کنی، بخوان مرا تا استجابت کنم شما را. و بارها و بارها تو کلامهای خدا داری میشنوی، اگر ایمان بیارن، مجبور نمیکنه باید ایمان بیاری، اگر ایمان بیاری میتونی این کار بکنی، اگر ایمان بیاری میتونی بهشت رو تجربه کنی، اگر ایمان بیاری میتونی کوهها رو جابجا کنی، اگر ایمان بیاری میتونی مرده رو زنده کنی، اگر ایمان بیاری. بازم میگه اگر، نمیگه اجبارن تو باید این کار بکنی. پس ببینید از توی این دیالوگ، کلا نه این دیالوگ، شبها میخوای بخوابی، روزها داری زندگی میکنی، راه میری، رانندگی میکنی، یه گوشه نشستی داری کاری انجام میدی، از توی دیالوگ هات میتونی اعتقاداتت رو شناسایی کنی، از داخل گفتگوهای درونیت میتونی باورهات و اعتقاداتت رو شناسایی کنی، از توی گفتگوهای درونیت، مکالماتی که تو ذهنت داره رد و بدل میشه، میتونی اعتقادات واقعی و اصیلت رو پیدا کنی. بعد وقتی میبینی اون اعتقادات و اون باورها هنوز وجود دارن و تو هنوز درستشون نکردی، این که فکر میکنی الان باید نتایج از زمین و آسمون وارد زندگیت بشه، یه چیزی این وسط غلط نیست؟ اما شمایی که به یه مدت زمانی تمرین کردی، منصفانه نگاه کن، آیا بعضی از گفتگوهای درونیت کلن حذف نشدن، کلن پاک نشدن؟ شدن. تو میدونی، منم میدونم. به اندازه تمرینی که کردیم، بعضی از دیالوگها یا عوض شدن، یعنی بعضی از گفتگوهای درونیم یا عوض شدن، یا اینکه اصلا نیستن دیگه. چرا نیستن؟ چون تو اون بخش، من اون بخش رو درمان کردم، بابا عصب کشی کردم، دیگه اون درده نیست. ولی اگر میبینی هنوز یه گوشه هایی از داخل لثه من یا دندونای من درد میکنه، یعنی این وسط هنوز یه بخش هایی مداوا نشده. اینا رو درست کن، سلامتی رو که اینجا دیدی، بعد نتایج رو بیرون میبینی. اگر میبینید که من لابلای این دیالوگ ها، این موضوعات رو بهش اشاره میکنم، برای اینکه اینقدر دست و پا نزنید واسه نتایج، چون من میدونم اولا که حق داریم ما، برای اینکه دوست داریم زودتر نتیجه بگیریم. آره اوکی، واقعا من درک میکنم. بعضی وقتا شرایط زندگی انقدر بحرانی میشه که فقط الان میگی، فقط تنها چیزی که منو نجات میده نتایجه، یه ذره تغییر کن، من یه ذره فشار از اون برداشته بشه. ولی والله قسم، موضوعی که الان من هی بهش دارم اشاره میکنم، چون من بازی ها و ترفند های ذهن رو میشناسم، یکی از روش هایی که میخواد تو رو تحت فشار بذاره و بعد زود دل سردت کنه، همین انتظاره زودتر از موعد به نتیجه رسیدنه. این توقع رو در تو ایجاد میکنه و داشتن این توقع و انتظار جهنم را برای ما به وجود میاره. بذار هر چیزی تو زمان خودش اتفاق بیفته. به خدا قسم به خودم گفتم و یه روزی به خواهرم گفتم، گفتم که ببین تا وقتی که من نتایج و اثرات این تمرینات رو در خودم رویت نکردم، در بیرونم نباید دنبالشون بگردم. اگر من قبول دارم هر آنچه که آسیب هست در بیرونم از درونم تراوش کرده، پس درونم اول باید درست شه. من ببینم درست شدنشو در درونم که وقتی تراوش شد به بیرون، بیرونم رو شبیه درونم کنه. من درونم هنوز اونجوری که باید نشده، انتظار دارم این درون نسب به نسب بیرون رو کامل درست کنم. برای اینه میگم اینا بازیهای ذهنه، میخواد تو رو از مسیر درستی که داری حرکت میکنی دل سردت کنه. خیلی از موضوعی که یکی از موضوعاتی که خیلی از بچه ها از جمله خود منو دربر گرفته اینه که نگاه کنی ببینی مدام و مستمر این حس رو به ما القا میکنه، نکنه تو داری غلط عمل میکنی، نکنه تو داری اشتباه عمل میکنی، نکنه بقیه دارن درست میرن تو یه نفر اشتباه داری میری. همش ما رو به شک میندازه، نه فقط در مورد تمرین ها، در مورد رسیدن به رویاها ها، در مورد عملی شدن این حرفا، در مورد آینده خوب در فردا، در مورد همه چیز هی توأم میخواد با ما به ما شک رو انتقال بده، تردید رو ایجاد کنه، دودلی ایجاد کنه. اینا ترفنداییه که با اینا بقای خودش رو تثبیت میکنه، مراقبت میکنه. مورد بعدی، خدایا کمکم نکنی همه اذیتم میکنن، به هم ثروت بده دیگه. یعنی در واقع حالا بازی جدید این شد، خدایی که از یه طرف میگم خدایا، خداوند داناست بر همه چیز، خداوند محیط است بر همه چیز، خدا همه چی رو میدونه، عالم مطلقه. بعد فکر کن دارم پیشگویی میکنم، اطلاعاتی رو به خدا میدم که خبر نداره، الان نمیده یا اصرار داره که نده، بذار من بهش بگم بابا داستان چیه، این نمیدونه، تقصیرم نداره، نمیدونه بعدن چی میخواد بشه، بذار من آگاهش کنم. یعنی در واقع من دارم خداوند دانای مطلق رو سعی میکنم بهش آگاهی بدم، اطلاعات بدم، چون اطلاعاتش کمه از نظر من. خدایا کمکم نکنی، یعنی این روال همینجوری دارم اهرام رنج و لذت رو خدا پیاده میکنم. خدا اگر کمکم نکنی، پس من از عواقبش بهت بگم دیگه، تو نمیدونی که الان چی به چیه، اگه کمکم نکنی همه اذیتم میکنن و بعد نگی نگفتی ها، بهم ثروت بده دیگه. باجگیری و مظلوم نمایی، چون احساس لیاقت نمیکنم دست به استفاده از این ترفندها میزنم، چون حق خودم نمیدونم، چون مطمئنم هستم که خدا هم مطمئنه که حق من نیست، اما اون بخشی که گفتن خداوند عشق داره، دل سوزه، دلش می سوزه، نمیدونم فلان، دارم اون بخش رو نشونه میگیرم که مثلا بتونم از اون کانال چیزی که حقم نیست رو به دست بیارم. زرنگم دیگه، من به خیال خودم، به خیال خودم اینه که زرنگم. مثلا کلن بچه ها یه چیزی رو بدونید، افرادی که دیگران رو نادون میبینن، آدم ها در ارتباطات اجتماعی، افرادی که دیگران رو نادون میبینن، در واقع با تکیه بر نادانی خودشون، یعنی با نگاه کردن به میزان نادانی خودشون، مردم رو نادون میبینن و اونجوری که دلشون میخواد رفتار میکنن، حرف میزنن. و در واقع شما خیلی موقع ما تو ارتباطاتمون دیدیم مثلا بعضی رو فهم کنم مثلا تو نمیفهمی، تو حالیت نیست، تو نمیدونی، و همچنان به روش خودشون ادامه میدن، در صورتی که در حقیقت ما میبینیم اون طرف داره سعی میکنه مثلا سوء استفاده بکنه، به خیال خودش داره سعی میکنه کلا سر ما بذاره، با وجود اینکه ما میبینیم، اما چون اون آدم خودش نادونه، مثلا صبوری تو رو، مثلا انعطاف پذیری تو رو، مثلا بخشندگی تو رو، همه اینا رو تعریفش اینه که آخ جون این نفهمه، این نمیفهمه، این حالیش نیست، و تو هی ادامه به این موضوع میدی، هی اون اینا رو ترجمه میکنه بابت اینکه تو نمیفهمی، تو حالیت نیست، این خنگه. در رابطه با خدا خیلی وقتا فرصتهایی که خدا به ما میده رو به جایی که متوجه بشیم که خدا داره به ما فرصت میده و فکر میکنیم که خب خدا نمیدونه الان تمام این ترفندهایی که استفاده، وگرنه اگر من فکر میکردم خدا میفهمه که من دارم بهش ترفند میزنم که خب دستم رو میشد و دیگه بهش ترفند نمیزدم. میگن کافر همه را به کیش خود پندارد، نادان همه را به کیش خود پندارد. یعنی در واقع هر چی که هستی فکر میکنی دنیای اطرافتم همون جوریه و هر کی در دنیای اطرافت هست همه همون جوریان. یعنی اونجوری که تو دنیا رو میبینی فکر میکنی خدا هم داره اونجوری دنیا رو میبینه، اونجوری که تو داری به موضوع نگاه میکنی فکر میکنی که خدا هم داره به موضوع اونجوری نگاه میکنه. و به خاطر اینه که این بازی ها رو ما همچنان ادامه میدیم. خدایا من از بچگی بدبختم، هیچ کس منو دوست نداره، مگه نگفتن تو کس بی کسانی، ثروت بده دیگه. یعنی ببین من ترفند مظلوم نمایی و من بیچاره برای باجگیری، چون خدا رو انسان میبینم و میخوام با ترفندهای انسانی ازش بگیرم. چیو؟ چیزایی که احساس میکنم حقم نیست. چرا؟ چون فکر میکنم اون چیز بزرگتر از میزان لیاقت و شایستگی و ارزشمندی منه. چرا؟ چون به من گفتن که تو اینقدر میارزی. کیا؟ کسایی که خودشونم شاید واقعا بهشون نگفتن که چقدر عظیم و با ارزشید، و اونا هم همانچه که در مورد خودشون و منم که یه ربطی به اونا دارم دیدن، هم اونا رو به منم انتقال دادن. وقتی من فکر میکنم کمم، مثلا فکر کنم من فردای روز ازدواج کنم، ازم یه چند تا بچه هم به دنیا بیاد و یه نسلی رو ایجاد کنم، فکر کنم کمم در این دنیا خوب دیده نمیشم، مثلا بچه هم به دنیا بیاد، که نمیگم که وای بچه هم چقدر برای دنیا عزیزه، نه دیگه، میگم این بچه هم به من مربوطه دیگه، به من وصله. شما دیدی مثلا یه آدم خیلی پولدار وقتی بچهش میاد همه میخوان یه جورایی به این بچه محبت کنن، مثلا بچه اون فقیره از ظهر اومده تو مهمونیش که آدم حسابش نمیکنه، بچه ثروتمنده 3 ساعت از مهمونی گذشته تازه از راه میرسن، همه یه جوری دارن لباسشون رو پاره میکنن، یه جوری یک عشقایی میخوان خرج کنن، و مثلا طرف تو عمرش تا حالا نخندیده، ادا در نیورده، صدای بچگونه ایجاد نکرده، نمیدونم هیچ شوخی بچگونه ای نکرده، تا حالا صدای لوس بازی در نیورده، با این همه سیبیل بچه پولداره که میاد یه جوری براش ادایت عمو پورنگو در میاره و نمیدونم براش نمایش میده و صدای بچگونه در میاره، اصلا قشنگ میشه یه معلم مهد کودک که انگار تمام کلاس‌ها رو هم رفته پاس کرده و دکتراشو داره. چون آدم خودش ثروتمنده عزیز به نظر میرسه، بچه‌ش هم عزیز به نظر میرسه، بعد مثلا اون آدمه داره این ادا رو در میاره برای بچه‌ش، این آدم نگاه میکنه مثلا از سورپرایز جیغ نمیزنه، کسای نگاه کن قیافه پدره رو، قیافه مادره رو نگاه کن، زمانی که دارن برای بچه پولداره دارن نمیدونم لباسشون رو پاره میکنن، همه کار میکنن، شما نگاه کن پدر مادر رو زندگی خودشون میکنن، چون میگن مثلا این کارهایی که این داره میکنه حق من و خانواده منه که همه به ما توجه ویژه داشته باشه. من نمیخوام بگم هر کی حالا این کارو کرد یه جورایی داره ادا در میاره، خب خیلی هاشم خالصه، طرف دوست داره بچه رو، دوست داره، اصلا فارغ از این که مثلا بچه پولدار باشه یا بچه فقیر باشه، من کلی نمیگم، دوست دارم که از لای حرفام ذهنتون دنبال سوژه نباشه که بخواد سوژه ایجاد کنه شما رو متوقف کنه، مفهوم حرف رو متوجه بشید، سوژه ای رو که در اون راستا دارم مثال میزنم رو دنبال کنید. پس خدایا من از بچگی بدبختم. اولا که خدا از نظر این آدمه که داره این دیالوگو میگه فکر میکنه خدا آلزایمر گرفته یا حافظه‌شو از دست داده، میخواد یا حواس پرته، میخواد به خدا یادآوری کنه این سری چیزها رو که یه دفعه خدا مثلا بگه ای راست میگه، خدایا من از بچگی بدبختم، هیچ کس هم منو دوست نداره. بعد دیگه آره داره یه چیزایی یادم میاد. خوب مگه نگفتن تو کسبی کسانی؟ ای راست میگی، گفته بودن، وای حواسم نبود. مثلا یعنی میخوام بگم خداوند دانای مطلق است. خداوند اصلا یاد این شعره میفته، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از هرچه گفتند و خانده ایم و شنیده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در وصف اول تو مانده ایم. یعنی به اون خدایه دارم یادآوری میکنم که مثلا مگه نگفته بودن که تو کس بی کسانی؟ پس ثروت بده دیگه. یادت نیست من از بچگی مدبختم، هیچ کس منو دوست نداره؟ به جای این بخش که خالیه تو بیا یه کاری برام بکن. چیکار کن؟ چیزی که حقم نیست تو بده دیگه، کسی حواسش نیست. الان همه حواسشون به سال تحویله، تو به من بده. یواشکی از گوشت. همه این بازی ها به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فکر میکنم حقم نیست. من یه چیزی که حقم نیست رو دارم میگم. و یا نه، شما فکر کنید وقتی یه چیزی حقتون هست رو توضیح نمیدید. ولی تو ارتباطاتمون نگاه کنید، مثلا من به شما پول قرض دادم، موعد پرداختتون رسیده، مثلا 6 ماه پیش، با وجود اینکه شاید خودم هم پول لازم داشتم، شما از من درخواست کردیم، من به شما پول دادم برای 6 ماه قرض. قرارم شد که امروز دیگه بعد از 6 ماه که شما کارتون راه افتاد پول منو بیارید بدید. نگاه کنید ببین، من برای اینکه پولمو بگیرم دارم بهتون توضیح میدم. ببین میدونی چیه، من راز خیلی گرفتارم، انقدرم بی پولم که شرایطم اینجوریه، بابام نصف شده، مامانم هم که رفته از ایران، شرایطمون اینجوریه. یه ساعت دارم توضیح میدم. چرا داری توضیح میدی؟ چون میخوام پولی که بهت داده بودم و قرار بوده امروز به من بدی رو پس بدی رو دارم برای توضیح میدم. در واقع اگر ریشه این موضوع رو نگاه کنی احساس کنم حقم نیست، کسی از من پول قرض گرفته، من بهش لطف کردم، پولمو سر موعد برگردونه و قرار نیست دیگه من موقع پول دادن قربون صدقه برم، موقع پس گرفتنش هم بازم من قربون صدقه برم. توضیح بدم. همه اینا ریشه در ضعف انسان داره. وقتی میگن یه کسی یه چیزی رو زیاد داره توضیح میده برای یه درخواست، هی داره 2 ساعت توضیح میده، نشانگر ضعفشه. ضعفش از چی؟ از احساس عدم لیاقت و شایستگی. احساس میکنم شایسته نیستم، لایق نیستم. همه این حالات بازیهای روانی ریشه در احساس بیارزشی داره. فکر میکنم که شایستش نیستم، همین جوری ثروت من بشم، پس دست به فریبکاری میزنم. در واقع همه این فریبکاری ها ریشه در این داره که من چون واقعا، نه اینکه من آدم بدی باشم، من یه چیزی رو دوست دارم. همه ماها یه چیزایی رو دوست داریم. مثلا من دوست دارم مسافرت برم، دوست دارم در رفاه باشم، دوست دارم در آسایش باشم، دوست دارم خونه از خودم داشته باشم، دوست دارم از خودم یه ماشین داشته باشم، یه شغل داشته باشم، یه درآمد داشته باشم، بابا من دوست دارم یه جایگاه اجتماعی داشته باشم. همه اینا رو هم میخوام فقط برای اینکه محترم شمرده بشم، بهم احترام گذاشته بشه، منو مهم بدونن، به من بی محلی نکنن، منو طرد نکنن، من تنها نمونم. خب پس طبیعیه من این خواسته ها رو داشته باشم، طبیعیه دیگه. اما از اونجا مشکل، از اونجاییه که من از قبل ترها باورم بر این شد که من شایسته داشتن اینا نیستم. باور کنید این فریبکاری که دارم میگم با دزدی ماشین دیگران خیلی فاصله ای نداره. اون آدمه که میره ماشین دیگرانو میدزده، باورش بر اینه که حق خودش نیست، که یعنی تو حالت طبیعی و معمولی جهان بهش ثروتی بده که بتونه این 100 سال عمری که خیلی هم کوتاه‌اندازی چشم به هم زدن است و بتونه در رفاه زندگی کنه. چون بر این باوره که نمیشه، برای این نیست، حقی نیست، بعد فکر میکنه اگر مثلا ماشین فلانی رو بدزده، میگه آقا دنیا نابرابره دیگه، به اون ماشین رو داده، خونه رو داده، پدر رو داده، مادر رو داده، نمیدونم همسر خوب داده، بچه های خوب داده، منطقه خوب داده، لهجه خوب داده، نمیدونم موقعیت و شرایط تحصیلی خوب داده، ولی به ما هیچ کدوم از اینا رو نداده. خب پس این دنیا دنیای عادلی نیست دیگه. حالا یکی از چیزهایی که نمیدونه اینه که این آدمه که تو الان میبینی میگی مثلا این پسره نه مثلا 18 سالشه، چه میدونم 22 سالشه، حالا بر مبنای سنی که من دارم مثلا 25 سالم، میگم نگاه کن دختره 25 سالشه، پدر مادر حسابی داره، پول دارن، تحصیل کردن، فلان فلان، فرهنگ اونا با ما فرق میکنه، منطقه زندگیشون با ما فرق میکنه و خیلی چیزای دیگه. من اینا رو که نگاه میکنم، خب در ظاهر که نگاه میکنی یه جورایی بیعدالتی به نظر میرسه دیگه، ولی اون جایی رو که درست نمیبینم، تازه یکی از چیزهایی که درست نمیبینم اینه که سه نسل، دو نسل یا یه نسل بریم قبلتر، پدر مادر همین بچه که داری میبینی بچه هیچ زحمت خاصی نکشته، پدر مادره مثلا پدره یا پدر بزرگه فقیر مطلق بوده، اونم یعنی تو همین پوزیشنی که الان من هستم اونم بوده، پدر بزرگه مثلا، اونم اون موقع تو روستاشون یه پسر خانی رو میدید که اون فضای خوبی داشت، اینا فضای رعیتی داشتن، اونم اگر اون لحظه شروع میکرد به دلسوزی به حال خودش و با دنیا میرفت تو جنگ و فکر میکرد بیعدالتی و فلان، اونم یا میرفت معتاد میشد یا آدم کش میشد یا خودکشی میکرد. پس به جای این کارا انتخاب کرد آقا از همین ناخواستا استفاده میکنم برای اینکه دقیقا بفهمم چیا رو میخوام، از خدا هم کمک میخوام، زندگی رو ارتقا میدم. او آدم نسل رو نجات داد. حالا بعد از دو نسل من دقیقا تو همون موقعیتی که دو نسل پیش بابا یا مادر اون دوستم تو موقعیت قرار گرفتم، منم الان تو موقعیت قرار گرفتم. انتخاب من، نوع نگاه من در این سکانس میتونه نسل‌های بعد از من رو هم در همین فضا قرار بده، میتونه اونا زندگی و مسیرشون تغییر کنه. با انتخابی که تو الان در زندگیت میکنی، با نوع نگاهی که تو الان تو زندگی به زندگیت داری، به اتفاقات داری، با تحلیل‌هایی که میکنی، با برآوردهایی که میکنی، با برداشت‌هایی که میکنی، با تصمیماتی که میگیری، با انتخاب‌هایی که میکنی، با رفتارهایی که میکنی، با همه اینا تنها زندگی خودت تغییر نخواهد کرد، نسل‌های بعد از تو هم میتونه اینجوری باشه، میتونه این مسیر رو تغییر بده. حالا فکر کنید مثلا من خودم تو شرایطی که بودم مثلا 2-3 سال پیش 4 سال پیش تو اون شرایط میشستم دوباره میجنگیدم خدا عادل نیست و این چه وضعشه و ما از بچگی شانس، همین حرفای تکراری رو. یه روزی گفتم آقا الان تصمیم بگیر، این زندگی است، الان با این چجوری روبرو شدن هنر توه. آقا تو تمام لوازم قرمه سبزی رو نداری، یه ذره سبزی داری، یه دونه تخم مرغ داری، چه می‌دونم یه دونه سیب زمینی داری، الان بشینی هی بگی که آقا این لوازم، بابا من گوشت لازم دارم برای قرمه سبزی و فلان، آقا کی گفته حتما قرمه سبزی درست کن. اگر بشینی هی ناله کنی، اون چیزی هم که میتونی با این چند تا وسیله درست کنی هم درست نمی کنی. بپذیر که این الان و از هنرت استفاده کن، همینی که هست و به بهترین شکلی که میتونی درش بیار و تغییرش بده. حالا فکر کنی مثلا یه سال دیگه، دو سال دیگه، چه میدونم مثلا یکی دو سال دیگه، سه سال دیگه من صاحب بچه میشم، مثلا ازدواج میکنم صاحب بچه میشم، قطعا اون بچه‌ای که وارد زندگی میشه شرایط تحصیلیش از شرایط تحصیلی خودم بهتر خواهد بود، قطعا از نظر اعتماد به نفس، از نظر حرفهایی که به اون بچه میزنم، از اینکه چجوری تربیتش میکنم، زاویه دیدی که بهش کمک میکنم چجوری دنیا رو ببینه و فضایی که کلن از نظر رفاه مالی، از فضای آسایش زندگی، آرامش زندگی و نحوه تربیتی و همه اینا، فکر کنید این بچه 3 سال دیگه به دنیا میاد، بعد رشد میکنه، بعد وارد اجتماع میشه، بعد خیلی چیزا، اولا که امکان این رو داره که هر دانشگاهی رو بخواد بره این فضا رو براش فراهم کنم که مثلا بره تو اون دانشگاه درس بخونه، بعد اگر خواست ازدواجی بکنه مثلا میدونه یه پدری داره که پشتش هست، اعتبار براش، نمیدونم. فکر کنید من برای اون بچه که میخواد 1 سال 2 سال 3 سال دیگه به دنیا بیاد و بعد بزرگ بشه چه امکاناتی رو میتونم فراهم کنم، بعد اون بچه تو چه محیطی رشد پیدا میکنه، چه چیزهایی رو میشنوه، بیشتر توجهش درگیر چه چیزهایی میشه، چه اعتماد به نفسی بهش القا میشه. خب این بچه بعدها از اونم نسل به وجود میاد دیگه. پس زندگی الان من، انتخابهای الان من نه تنها رو زندگی خود من اثر میذاره، بلکه رو نسلهای بعد از منم اثر میذاره. پس اینکه خیلی مهمه الان دارم به خودم و به دنیای اطرافم چجوری نگاه میکنم، الان دارم به مشکلات و مسائلی که دور تا دور زندگیمه چجوری نگاه میکنم. میتونم اینجوری نگاه کنم، البته علمی و منطقیش از نظر خیلی از آدم ها اینه که اگر تاریکه تاریک ببینش چون تو عاقلی. اما جوابی که امروز به یکی از دوستان دادم، گفتم اگر شما یه جای تاریک رو دیدی که تاریکه، یه جای سیاه رو دیدی تاریکه، کار خاصی نکردی دیگه، اون چیزی که دیدی رو بیان کردی. هنر در این است که تو نور باشی، به هر جا که نگاه میکنی اونجا رو نورانی ببینی، اونجا رو نورانی کنی، این هنر تو. این خودفریبی نیست، این آگاهانه زیستنه، این فهمیدن قوانین دنیاست که آقا دنیا یه شکل خاص نداره بگی آقا من این فرمیم و فقط هم باید همین فرمی به من نگاه کنی. چون اگر من به این موضوع اینجوری نگاه کرده بودم میگفتم آقا من از موقعی که، خوب گوش کن عزیزم، و بی گفتم آقا من از موقعی که چشم باز کردم در فقر بودم و هر جارم که دیدم فقیر بودیم و فقر دست و پا میزد و فقر خودش رو نمایش میداد و میدیدیمش و فکر میکردم که دنیا کلن همینه. خیلی از آدمایی هم که دور و بر زندگی من بودن هنوزم که هنوز اعتقادشون داره بابا همینی که هستی اینجوریه دیگه. فکر کنید منم قبول میکردم و الان تو اون فضا بودم، ولی الان زندگی الان من پس چرا هیچ چیز دیگه ای رو داره نشون میده؟ این گویای اینه که دنیا یه شکل خاص نداره، دنیا بسته و محدود نیست که بگه من فقط فقر دارم و فقط فقر رو نشون میدم. تو چی میخوای؟ به تو اون چیزی که تو قبول میکنی رو نشون میدم. خیلی از ما آدم ها چون زورمون نمیرسه، بچه ها اینو لای پرانتز گوش کنه، خیلی از ما آدم ها چون زورمون نمیرسه دنیا رو جای بهتری یا مدل بهتری ببینیم، فکر میکنیم که دنیا همون مدلیه که ما میبینیم، به جایی که اعتراف کنیم من زورم نمیرسه دنیا رو یه جور دیگه ببینم یا یه بخشای دیگه از دنیا، یه روحای دیگه از دنیا رو ببینم. این روی دنیاست که ما دیدیم، روی دیگری هم داره. چون منظورم نمیرسه در واقع میگم که دنیا محدوده، همین شکلیه و از آن ناتوانی نگاه خودم سعی میکنم دفاع کنم. حتی اگه یکی هم بیاد بگه پس من اولین بار شنیدم که آقا آسون ترین کار دنیا ثروتمند شدنه، باور میکنم، احساس کردم که مثلا کلن همه چی تو این دنیا مسخره است، مگه یعنی چی؟ من تا حالا ندیدم همچین چیزی رو که آسون ترین کار دنیا ثروتمند شدن باشه. ولی اون لحظه به خودم گفتم امیر تا حالا اونجوری نگاه کرده بودی اون نتایجش بود، بیا یه ذره از عقایدت فاصله بگیر، شاید اصلا با چیزهای جدیدی روبرو شدیم که روبرو شدیم. مورد بعدی، بیشتر مواقعی که میام به ثروتمند شدن فکر کنم خیلی سریع از این فکر بیرون میام وقتی جوابی برای چجوریش ندارم. من اول در مورد چجوری یه بار دیگه توضیح بدم. بچه یکی از بزرگترین بازدارنده افراد برای اینکه به رویاهاشون فکر نمی کنن، به چیزایی که میخوان برسن فکر نمی کنن، اصلا تو بخش عزت نفس نه، کل به صورت کلی به این فکر میکنه، مثلا میگه آقا من یه ماشین خیلی خوب میخوام، یه خونه خیلی خوب میخوام، بعد من یه زندگی خیلی خوب میخوام، یه فضای خیلی خوب میخوام، یه جایگاه خیلی خوب میخوام، مثلا یه انتقالی خیلی خوب میخوام، من یه چیزای خوبی رو میخوام که بزرگتر از حد الان زندگیمه. یکی از دلایلی که آدما به رویاهاشون فکر نمیکنن اینه که جوابی برای چجوریش ندارن. چرا حالا این فکر اشتباهه؟ برای اینکه اصلا تو از اولش هم تو چجوریشو تعیین نمیکنی. یعنی هیچ آدم موفقی رو نمیتونید پیدا کنید که به موفقیت رسیده، بعد ازش بپرسید بگید که تو میدونستی چجوری؟ بگه آره من میدونستم چجوری. اگر بهت بگه دروغ داره بهت میگه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ وقت هیچ کس نمیتونه، مثلا فکر کن 4 سال طول کشیده از روزی که مثلا سال 1390 تصمیم گرفته به رویاش فکر کرده، بعد 4 سال طول کشیده، دیگه میگیم کم کم آقا 4 سال طول کشیده به تمام آرزوهایی که تو ذهنش بوده به عنوان رویاهاش رسیده. بعد این آدمه میگه آره من میدونستم از اول چجوری. چجوری از کجا میدونستی؟ 4 سال رو تو چجوری نقشه کشیدی؟ چجوری میدونستی که مثلا میری یه هفته دیگه با فلانی و فلانی آشنا میشی؟ از کجا میدونستی که مثلا 10 ماه دیگه وضعیت چه میدونم فلان موضوع به این جایگاه میرسید؟ ما مثلا چه میدونم، حالا مثلا در مورد کشور خود مثلا ما یه سری تحریما بهمون شده دیگه، تو از کجا میدونستی نقشه کشیدی که مثلا 11-12 ماه دیگه تو کدوم اقتصاددان، اگر تو اینقدر اقتصاددان بودی که فقیر نبودی، که میدونستی 12.5 ماه دیگر دلار می آید پایین، بعد تورم کمتر می شود یا برعکس، یا نمیدونم خونه ها اینجوری می شوند یا قیمت ها اونجوری می شوند، یا فلان موضوع کمیاب می شود یا فلان موضوع زیاد در بازار ریخته می شود، یا مثلا فلان قرارداد بسته می شود بعد این تبعاتش اینگونه می شود؟ هیچ کس نمی دونه. هیچ آدم موفقی که به موفقیت واقعی رسیده نمیتونه، اگه ازش بپرسی حتی اگر بهت بگی که آره من میدونستم از اولش از کجا میرم بعد به کجا میرسم با کیا روبرو میشم در چه شرایطی قرار میگیرم نسبت به این شرایط واکنشایی رو نشون میدم، مگه علم غیب داشته کسی؟ بعد اگر اینا رو داشته که این آدمه اصلا یه موجود عجیب غریب بوده، فقیر نمیبوده. چجوری یه آدم فقیر این همه علم داشته؟ یه آدم بیپور، یه آدمی که به رویاهاش نرسیده، یه آدمی که توی شرایط پایینه، تو بیس قضیه است، چجوری این همه علم داشته؟ پس نمیدونه، نمیدونسته، چجوری رو نمیدونسته. اما اگر روند چجوری رو میخوای بدونی، یه بار دیگه بهت بگم، ما توجه میکنیم به یه چیزی، چگونگیه به وجود اومدنش به واسطه دنیا صورت میگیره. اصلا تو سوالی رو میپرسی از خودت، یعنی ذهن دست تو سوالی رو میپرسه، میگه تو چجوری میخوای به رویات برسی؟ بعد تو میخوای جواب بدی، زور بزنی جواب بدی، جوابی نداری بدی، بعد همونجا متوقف میشی. ذهنت میدونه که اصلا سهم تو نیست جواب گفتن، جواب دادن به این چجوری. اینو ذهنت میدونه. یه چیزی که وظیفه تو نیست رو مثل میمونه که مثلا بچه گوش کنید که این چجوری کلن از رو شما برداشته بشه. فکر کنید مثلا هضم غذا به عهده معده منه، بعد مثلا ذهن من از انگشت شست پای من بپرسه چجوری میخوای غذا رو هضم کنی، بعد اون داره دست و پا میزنه توضیح بده چجوری میخواد غذا رو هضم کنه، بعد نمیدونه دقیقاً، بعد فکر میکنه یه ضعفه که نمیدونه چجوری باید غذا رو هضم کنه. شست پای من، فکر کنید این ندونستن رو به عنوان یه ضعف میدونه، فکر میکنه که باید میدونست چجوری. هر چیزی یک وظیفه‌ای داره. وظیفه من اصلا چجوریش نیست، از اولم چجوریش نبوده. یعنی کل چجوری ها به واسطه دنیا صورت میگیره. یه آدمی که رویاش اینه که پرواز کنه، چجوری پرواز رو نمیدونه، اول به این رویا توجه میکنه. وقتی به این رویا توجه میکنه، جوینده یابنده است. یعنی چی؟ وقتی شما داری به یه چیزی توجه میکنی، یعنی جوینده اون چیز هستی. بعد اونجا این جمله ها صدق میکنه. بطلبید تا به شما داده شود. وقتی به یه چیزی توجه میکنید، در واقع تو پیامت داری به دنیا میگی من اینو میخوام. این طلبیدنه. به شما داده شود، اون بخشی نیست که مثلا بچه خیلی این برداشت رو کردن که مثلا این حرف حرف خداست، میگه تو بطلب بعد من بهت بدم، یعنی کلن اختیار کاملش دست خداست، خدایه که میگه به این میدم به اون نمیدم. منظور از این حرف قوانین جهان هستیه. تو بطلب یعنی داری بهش توجه میکنی دیگه، یه وقتی به یه چیزی داری توجه میکنی در واقع داری در پیامت به دنیا میگی من اینو میطلبم. این دعای اصلیه، وقتی داری به وجود یک چیزی توجه میکنی، اصلا نیست تو زندگیت ولی داری به وجودش توجه میکنی، در واقع تو داری اون چیز رو میطلبی تا به شما داده شود، نه اینکه یهو میاره میگه بفرمای ماشین. داده شود یعنی راه رسیدن به اون موضوع به شما راهنمایی میشود، شما هدایت میشید به اون سمت. حالا شما به یه چیز اصلا برای دنیا فرق نداره الان شما چی داری میطلبی، وقتی به یه چیزی داری توجه میکنی کاری نه، دخالتی نمیکنه شما داری به چی توجه میکنی. من دارم به جایی که به ثروت توجه کنم که اون طلبیدن من باشه، دارم به یه چیز دیگه توجه میکنم. به چی؟ من دارم به بی احترامی هایی که به هم میشه توجه میکنم. به طلبید تا به شما داده شود. خیلی خوب، حالا راه رسیدن و برخورد بیشتر با بی احترامی را به شما راهنمایی میکنیم، هدایتتون میکنیم. این سیستم جهانه. امیدوارم من همین 5 دقیقه که الان دارم صحبت میکنم و امیدوارم 1,000,000 بار نگاش کنی، گوشش کنی تا متوجه خیلی از اشتباهاتی که ما داشتیم تو زندگی میکردیم متوجهش بشی. جواب تمام سوالاتت هم تو همین 5 دقیقه است. به طلبی تا به شما داده شود. وقتی به یه چیزی توجه میکنی در واقع بی دلیل که به یه چیزی توجه نمیکنیم دیگه، توجه ما در واقع درخواست ماست، انتخاب ماست. انتخاب کرده از بین تمام چیزهایی که میتونه مورد توجه قرار بگیره، من به این یه موضوع دارم توجه میکنم. اصلا چرا دارم توجه میکنم مهم نیست، دارم بهش توجه میکنم که من اکسپلور رو براتون توضیح دادم تو اینستاگرام که چه رباتی روش هست. وقتی یه ویدیویی رو میزنی از اون ویدیو تو صفحه بعدی 2-3 تا بیشتر بهت میده. این سیستمه. حالا بیاید بریم رو همون اینستاگرام، بریم رو همین بطلبید تا به شما داده شود. بطلبید، وقتی من توجه میکنم روی ویدیو تو صفحه بعدی به شما بیشتر داده میشود از همون. خب داری به چی توجه میکنی؟ حالا من دارم در مورد بیشتر دارم در مورد چگونگیش و چجوریش برای توضیح میدم. این توجه من، سهم من است. من توجه میکنم به این که خدایا چرا دست من نمک نداره، به هر کی خوبی میکنم به من بدی میکنه. خب دارم توجه میکنم دیگه، چجوریشو دیگه من درست نمیکنم. اتفاقا من دارم از این اتفاق سعی میکنم با، چون با نفرت دارم به این موضوع میپردازم، با رنجش دارم به این موضوع میپردازم، با اعتراض دارم به این موضوع توجه میکنم. خدایا چرا اینقدر من به همه خوبی میکنم باز به من بدی میکنن؟ مخاطبم تازه بزرگترین نیروی دنیا قرار دادم، دارم به خدا میگم خدایا چرا من با هر کی خوب تا میکنم با من بد تا میکنه؟ خدایا چرا اینجوریه؟ من در واقع دارم به خدا میگم دیگه، اوکی، ولی دارم به این موضوع توجه، به ذات موضوعی که دارم بهش توجه میکنم، مثلا من دارم با خدا گفتگو میکنم، اوکی، روبروم خدا نشستی دارم باهاش گفتگو میکنم، اما سوژه‌ای که دارم در موردش گفتگو میکنم ذات اون سوژه چیه؟ این که دست من نمک نداره. خب من به این دارم به این موضوع توجه میکنم. به طلبید، در واقع دارم می طلبم تا به شما داده شود. حالا به من داده شود هدایت میشم. من برای این که دوباره دستم نمک نداره رو تجربه نکنم کلی هم استراتژی پیاده میکنم. این ارتباطاتمو قطع میکنم، با اونا قهر میکنم، اصلا خونم بیرون نمیرم، نمیدونم با یه سری از دوستام کلا قطع رابطه میکنم، نمیدونم به خودم هم قول میدم اینجوری و اینجوری و اینجوری دیگه نباشم، تازه اتفاقا از اون خدماتی که میدادم هم سعی میکنم اونا رو هم حذف کنم، فلان کنم، بسار کنم، خیلی تصمیمات میگیرم که دیگه با این صحنه روبرو نشم. من اما با همه این کارهایی که دارم میکنم باز هم دارم توجه میکنم. یه چیزی هست که من دارم سعی میکنم هی ازش دوری کنم دیگه، هی به جایی که ازش دور بشم دارم بهش نزدیکتر میشم. یه چیزی هست که من دارم در موردش اعتراض میکنم، پس دارم در مورد چیزی که بهش توجه میکنم، توجه من به چیه؟ به اینه که دست من نمک نداره. اوکی، چگونگیش رو دوباره جهان برای من فراهم میکنه. چجوری؟ من نمیدونم. هر بار به یه شکلی به واسطه یه آدمی توی فضایی، توی شرایطی، توی موقعیتی، در یک زمانی، هر بار به یه شکلی. این قابلیتی قدرت دنیاست. سال 90 تصمیم میگیرم که آقا دیگه این دست من نمک نداره. خیلی هم گریه میکنم براش، خیلی هم اعتراض میکنم، دیگه هم قول شرف میدم که دیگه این کارو برای هیچ کس نکنم. سال 91 خداحافظی میکنم به ظاهر از این قضیه، با توجهی که بهش کردم، با هرسی که خوردم، با اذیتی که شدم، خداحافظی میکنم. سال 91 92 دوباره خودم رو در یک محیطی میبینم که باز دوباره دست من نمک نداره، باز به یکی خوبی کردم، به جایی که بهم لطف کنه بهم ضربه هم زده، بهم توهینم کرده. چجوری من اون موقعیت رو دوباره تجربه کردم؟ توسط خودم. این کل جوابه. برای اینو میگم، هر کی بهتون میگه من به موفقیت رسیدم، از اولش میدونستم چجوری همه اینا رو کنار هم چیدم به اینجا رسیدم. چون اصلا اگه اون آدم میدونست که خب سال پیش این کارو میکرد دیگه، از کجا توی یه دفعه کجا فهمید؟ هیچ کس نمیدونه. پس این آدمه با این که سال 91 تصمیم میگیره که دیگه این اتفاق نیفته، 92 دوباره این تجربه رو میکنه. اوکی، چجوری به وجود اومد این قضیه؟ جهان چگونگیش رو فراهم میکنه. تو به یه چیزی توجه میکنی، اسبابش رو جهان برات فراهم میکنه. حالا چه منفی باشه چه مثبت، به حال دنیا که فرق نداره، به حال من فرق میکنه، ولی به حال دنیا چه فرق میکنه؟ من دارم به چی توجه میکنم؟ من دارم به بدبختی توجه میکنم یا به خوشبختی؟ به حال دنیا چه فرق میکنه؟ به حال سیستم چه فرق میکنه؟ من مثلا دستگاه آب میوه گیری رو وقتی روشن میکنم به حال اون دستگاه چه فرقی میکنه؟ من الان میخوام سیب، مثلا آب سیب بگیرم یا آب هویج، چه فرقی به حال اون میکنه؟ اینکه مثلا الان بدن من به چی احتیاج داره؟ مثلا آب سیب احتیاج داره، آب پرتقال احتیاج داره، مثلا ویتامین سی بدن من کمه یا نه، این به حال من فرقی میکنه، ولی به حال دستگاه آب میوه گیری چه فرقی میکنه؟ پس چجوریش هیچ وقت، نه الان، نه از این به بعد، تا به امروز هم همینجوری بوده، چجوریش هیچ وقت دست انسان نیست. تمام آدمایی که میان میگن آقا من به رویام فکر میکردم، بعد یه دفعه به آرزوام رسیدم، به خواستم رسیدم، یعنی نه اینکه یه دفعه دنیا گفت یا خدا گفت بیا این آرزود، این خونت، این ماشینت، دنیا هدایتت میکنه به اون سمت. آدمهایی که تو رو میتونن به اون سمت برسونن، حالا چه منفی چه مثبت، چه فکر کنی، چه تو ذهنت، در واقع وقتی تو به یه چیزی توجه میکنی اونم مثل رویات میمونه. تو داری به این فکر میکنی که دیگه بهت بی‌احترامی نشه، یا چرا انقدر داره بهت بی‌احترامی میشه، این چه وضعشه؟ تو در واقع داری به این موضوع توجه میکنی، یا اینکه داری به این فکر میکنی خدا اگه من یه خونه لاکچری بگیرم، زندگی عالی داشته باشم، چقدر خوش میگذره، یه ازدواج خوب داشته باشم، چقدر خوش میگذره؟ فرقی نداره، برای این یا برای اون یکی دنیا اسبابش رو برات فراهم میکنه. آدم هایی که تو رو میتونن به این مقصد برسونن و سر راهت قرار میده، موقعیتاش سر راهت قرار میده، ایده هاشو تو ذهنت به وجود میاره، همون جوری که ایده ای رو به وجود میاره برای کسی که میگه دست من نمک نداره، یه ایده بهت میده، دوباره نزدیک میشی به آدمی که اونم قد نشناسه، بدونه که بفهمی، از ظاهرش هم نمیشه فهمی، اسبابش هم فراهم میشه، موقعیتش، همزمانی ها به وجود میاد تا تو دوباره اون شرایط رو تجربه کنی. در مورد ثروتمند شدن هم همین جوریه. شما به ثروت داری توجه میکنی، به خونه عالی و ازدواج عالی و نمیدونم شرایط عالی داری توجه میکنی، واقعا داری توجه میکنی. ببین بچه ها میگم واقعا داری توجه میکنی. شما نگاه کن به کسی که هی مورد بی احترامی قرار گرفته، وقتی داره به بی احترامی توجه میکنه، واقعا تمام وجودش و احساسهایی متناسب با اون سوژه در بر گرفته. اما اون طرف میاد به رویاهاش وقتی توجه میکنه، اون آدمایی که احساسات متناسب با اون رویا در وجودشون به وجود نیومده براشون رخ نمیده، اون آدمه که رویاشو داره بهش توجه میکنه احساساتش هم متناسب با رویاهاشه. یعنی واقعا این آدمه رو نگاه کنی احساس رهایی، خوشحالی، حس شور، شوق، اشتیاق، نمیدونم، همه این احساسات رو داره که متناسب با رویاه. پس برای این ور یا برای اون ور در هر دو صورت، چه به ضررم باشه چه به نفعم باشه، آنچه که دارم بهش توجه میکنم جهان اسباب تجربه کردنش رو برام فراهم میکنه. این سیستمه. اینو خواستم بگم که دیگه به چجوریش انقدر گیر ندید. من هرچه که هستم، مثلا من شلخته هستم، وقتی من تمرکزم رو خودم، رو تصویری که از خودم دارم اینه که من شلخته هستم، اسباب هر بار به وجود آوردن شلختگی رو، با اینکه قول میدم دیگه شلخته نباشم، هر بار به وجود میاد. من در مورد خودم نگاه میکنم، مثلا هر باری که مثلا خونه رو یا خودم یا کسی زحمت میکشه خونه رو تمیز میکنه، یه هفته مثلا همون روزی که تمیز کرده، خدا شاهده الان چند وقت من همین جوریم، مثلا میگم که آقا دیگه خونه خیلی که تمیز میشه برق میفته، به خودم میگم ببین این دفعه دیگه قول میدم اصلا یه چی تکون نخوره که این تمیزی بمونه. من نمیفهمم چی میشه، دو روز بعدش یه دفعه میبینم هیچ چی سر جای خودش نیست. 100,000 بارم تا حالا قول دادم و تعهد کردم برای خودم، ولی آنچه که هستم همان میشوم. کی هستم؟ شلخته. شلخته هستم یعنی در واقع توجهم رو این بخش شخصیتی خودمه. من چون فقط شلخته نیستم، توی بعد دیگه ای فکر میکنم تأثیرگذارم. یعنی کی هستم؟ تأثیرگذار هستم. تأثیرگذاری میشود، به وجود میاد، از من خلق میشود. خب برای اینه که میگم اون جمله معروف شکسپیر، بودن یا نبودن مسئله این است. تو کی هستی؟ میخوای بدونی کی هستی؟ ببین بیشتر داری به چی در خودت توجه میکنی، یا ببین کدوم خودت رو بیشتر داری میبینی، خودت رو کدوم بیشتر داری میبینی، خودت رو چی داری بیشتر میبینی؟ یه بیچاره، یه خوشبخت، یک آدمی که ضعیفه، یه آدم بدشانس، یه آدم خوششانس، یه آدمی که داره رشد میکنه، یه آدمی که تا رشد خیلی فاصله داره، یه آدمی که گیجه نمیدونه چی به چیه، کی به کیه. تو تعیین میکنی از کجا؟ از این که ببین خودت رو داری بیشتر کی میبینی، چی میبینی. پس این هستم توست، این آن چیزیست که تو فکر میکنی هستی، این بودن توست. بودن، اول من هستم، آنچه که هستم میشم. حالا کی هستم؟ بودن شدن است. بودن شدن رو به وجود میاره. پس اول یه نفر در خودش احساس میکنه که من شایسته هستم، پس هستم من در شایستگی، یعنی این بخش خودم رو نشونه گرفتم، من شایسته هستم، من ارزشمند هستم. حالا ارزشمند هستم و شایسته هستم تا اینجا سهم منه. تو رو خدا این جمله منو درک کنی، تمام است. من شایسته هستم واقعا قلبی ها، اعتقاد قلبی. وقتی به این نتیجه میرسم من الان دیگه واقعا، هم الان ها دیگه واقعا شایسته هستم، بعد دیگه بعد از اینش دیگه سهم من نیست. فضای این که من از محیط ببینم که واقعا میگن واقعا شما شایسته ای، یا تو اتفاقات هی خودم رو شایسته تر میبینم، مثلا اتفاقات به وجود که میان، هی فضای این که من واقعا شایسته هستم رو قشنگ میتونم تو اتفاقا ببینم. پس اول من شایسته هستم، بعد شایسته میشم. من آن چیزی که هستم میشم. برای اینه که همیشه میگم آقا عزت نفس از همه چیز مهمتره. تو کی هستی؟ الان من شایسته هستم. خب شایستگی هستمم را به بودن جهان تبدیل میکنه، به شدن جهان تبدیل میکنه. یعنی به طرف میگی تو کی هستی؟ میگه من بدشانس هستم. دیگه نمیره اسبابشو هر هفته، هر ماه، هر سال بچینه و فضای بدشانسی رو تجربه کنه که دیگه این کارو که نمیکنه که. اون سهم خودشو انجام داد، بهش میگی تو کی هستی؟ میگه من بدشانس هستم. این کل سهم یه انسانه، الباقیش سهم جهانه. خیلی خب، تو بدشانس هستی؟ خیلی خب، چگونگی بدشانس شدن را جهان برات فراهم میکنه. همیشه هم توی قالب نه، هر بار به یه شکلی. پس بیشتر مواقعی که میام به ثروتمند شدن فکر کنم، خیلی سریع از این فکر بیرون میام وقتی جوابی برای چجوریش ندارم. اما در مورد عزت نفسش، یعنی بود عزت نفسش، کسی که عزت نفس نداره خود را در جهان تنها میبیند. کسی که عزت نفس نداره خود را در جهان تنها میبیند، تنها در مقابل جهانی که هیچ حمایت از او نمی کند، چون ارزشمند نیست، چون ارزشش نداره که جهان براش وقت بذاره، اهمیت بهش بده. دنیایی که به جای حمایت بهش حمله هم کرده و همواره حمله میکنه. این دیدگاه یه نفر در مورد خودشه. خب عزت نفس رو الان فهمیدیم. عزت نفس من یعنی هستم من. من چه کسی هستم؟ ریشه همه چیز عزت نفسه یعنی این، یعنی من آنچه که هستم. خب کی هستم؟ اون چیزی رو که در مورد خودم تو ذهنم، تصویری که از خودم تو ذهنم دارم، هستم منه. من سهمم در کل دنیا فقط همینه و دیگر هیچ. هیچ حرفی رو از هیچ بنی بشری قبول نکنید. آن چیزی که یک نفر هست در خودش، یه نفر فکر میکنه. یعنی بچه این جواب سوال دختر خانوماییه که میگن آقا من اصلا رفت آمد ندارم در بیرون. منو گوش کنید. اونایی که روابط فوق‌العاده عالی میخوان، اونایی که ایده های عالی و ثروت و زندگی فوق‌العاده میخوان، من در مورد مثال دختر خانوما بگم. دختر خانومه میگه آقا من هیچ ارتباط اجتماعی ندارم، کلن تو خونم هیچ مردی منو نمیبینه، وارد هیچ مهمونی هم نمیشم. خب چجوری پس یکی باید بیاد خواستگاری من؟ بچه ها چجوریش را کی درست میکنه؟ شما دیدی یه دختر خانومی که اصلا آفتاب مهتاب ندیده است تو خونه شونه؟ حتی بعضی مواقع پیش اومده که حتی دیده شده که این دختر مدرسه هم نرفته. بعد یه دفعه یک پسر پادشاهی میاد با اسب سفیدش می خواستگاری میکنه، ازدواج میکنه، از جنوب شهر ورش میداره، میبردش تو بهترین و عالیترین و لاکچریترین زندگی. آدما در مورد یه همچین اتفاق چی میگن؟ فقط میگن این آدم شانس آورد، اصلا خوش شانس بود، خدا براش خواست، خدا براش نخواست. بیاید بریم با هم دیگه سراغ اون دختر خانوم، بگیم که دختر خانوم آیا شما که تو بدترین منطقه، یعنی پایین ترین منطقه جنوب شهرتون زندگی میکردی، شما اصلا توی روستا زندگی میکردی، توی دهاتی زندگی میکردی، بعد در دیوار خونتون هم کاگلی بوده، اصلا وقتی اونجا بودی شما فکر میکردی کی هستی؟ به خدا قسم بهت میگه که من از اولش هم فکر میکردم من خیلی شایستم، من خیلی لایقم. یعنی لیاقت و شایستگی و ارزش درونی خودشو به دیوار کاگلیشون گره نمیزد، به منطقهشون مربوط نمیدونست، خودش رو جدای از منطقهشون میدونست، خودش یعنی ارزشای خودش رو جدای از چهرش میدونست، ارزش خودش رو جدای از این که پدرم معتاده یا ما وضعمون خوب نیست میدونست. هم اصلا فیزیکش رو، حتی ارزشش رو از فیزیک خودش هم جدا میدونست. آقا این اینجوری میدونست، این اینجوری فکر میکرد. و ببین از اون دختر خانم بپرسی که چی شد همچین آدمی اومد با تو ازدواج کرد، تو که نه سر و شکل خیلی فوق‌العاده‌ای داری، نه تحصیلات عالیه داری، نه خانواده خیلی مثلا دکتر رو نمیدونم فوق دکترا داری، نه ثروتمندن، نه نمیدونم بابا با معیارهای جامعه تو هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو نداری، قیافه خودت هم معمولیه. چی شد که اومد اون در درونش هستمش را ساخت؟ یا آگاهانه یا ناآگاهانه. در مورد خوش عقیده خیلی خوبی داشت. شما دیدی هر کی بالا رفته نگاش که میکنی یه حس خودشیفتگی، یه حس من خودمو خیلی قبول دارم خاصی تو وجودش موج میزنه. هستمشون تو اون بخش چیزیه که خودشون ساختن. حالا نه اینکه فکر کنی دنیا مثلا کمکشون کرده، نه، میگه سهم تو سهم توست. شما از الان فکر کن من همینجا تو این اتاق بشینم. یعنی میخوام اینو بهت بگم که بدونی دنیا سهم تو رو برای تو انجام نمیده، فقط سهمی که خودش داره رو انجام میده. من همین الان جلوی این دوربین، فکر کنید این دوربین مثلا تا 40 سال باتری داره، همین الان فیلم برداری کنیم به صورت زنده، دهنم باز میذارم اما بلند نمیشم برم غذا بخورم، دهنم باز میذارم، فکر میکنید که سهم من که غذا خوردن است و دنیا مثلا کائنات میاد غذا میاره میذاره تو دهن من؟ مثلا 3 سال من الان همینجوری جلو دوربین دهنم باز بذارم، غذایی نمیاد که تو دهن من. این سهم منه، سهمی که مرتبط به منه، من فقط مسئول انجام دادنشم. ولی یه سری چیزا هست که دیگه دست من نیست، سهم دنیاست. اگر تو تونستی اونجایی که هستی هستم خودت رو بزرگ ببینی، یعنی عزت نفس داشته باشی، یعنی باور کنی که نه تو خیلی فوق‌العاده‌ای و برای این دلایلم بیاری برای خودت، فقط هم مهم اینه که دلایل تو رو متقاعد کنه. شدن آنچه که هستی را جهان برات فراهم میکنه، چه تو بخوای چه تو نخوای، چه تو بفهمی درکش کنی چه نفهمی و درکش نکنی، چه باش موافق باشی چه مخالف باشی، چه خوشت بیاد چه بدت میاد. این اصول دنیاست. و رنج ما خیلی مواقع به خاطر اینه که من رو هستم خودم کار نمی کنم، هی میخوام برم سهم دنیا رو انجام بدم. من میخوام برم چجوری رو انجام بدم، چجوری رو بخوایم نمیتونی انجام بدی. آقا بیایید همین الان با هم دیگه تصمیم بگیریم بخوایم، بخوایم بدونیم چجوری تا 1 سال دیگه مثلا ما 7 پله بریم بالاتر. من الان چی بنویسم؟ من از کجا میدونم 1 ماه دیگه چه اتفاقایی میفته؟ سم اومدیم و ببینیم همین الان بشیم بنویسیم. قوی ترین آدمی که تو جمع کره زمین هست، اصلا تو ایران هست، بیاد الان بگه من با اعتقاد براتون میگم چجوری چجوری چجوری. همه اینا رو مینویسن برای که برای از الان تا 1 سال دیگه قرار چی بشه؟ 4 برابر اصلا درآمدمون افزایش پیدا کنه، نه 40 برابر. میگه من چجوری رو مینویسم، همه یه چجوری رو، کیا رو ملاقات میکنیم. اولا که علم غیب که نداره، ولی میگیم باشه اوکی، اصلا بهترین استراتژی چجوری رو الان مینویس. اوکی نوشت، 10 روز دیگه، نه 1 دقیقه دیگه زلزله اومد کلن همه چی بین رفت، احتمال دیگه نمیشه چجوری رو نوشت، نمیشه چجوری رو گفت، چون جهان یه شکل یه روند خاص نداره که نمیشه اون یه روند خاص نداره. جهان یک جریانیه که به یه شکل به یه سمت همش حرکت نمی کنه، که متغیره. مثلا شما انرژی رو هم که نگاه کنی متغیره، مثلا یه انسان رو نگاه کنی همیشه توی حالت نیست. پس چجوری دست تو نیست، چه اینو بدونی چه ندونی، چه به نفعت باشه چه به ضررت باشه، این سیستم جهانه. همونطور که دیگه چجوری هضم غذا دست تو نیست، چجوری اتفاقات به وجود اومدن اتفاقات هم دست تو نیست. اصل ماجرا اینه که من باید یاد بگیرم در درون خودم بزرگی خودم رو ببینم و احساسش کنم. این یعنی عزت نفس، این یعنی ساختن من هستم مهم، من هستم ارزشمند. اینو من انجام بدم، الواقعشو دنیا انجام میده، نه از این به بعد فکر کنی دنیا میخواد بهت حال بده. این سیستمه. آقا برید ببینید هر چیزی رو که تو زندگیت توش یه چیزی هستی، مثلا من چند تا مثال بزنم. یکی ببین آیا مثلا از نظر تو مثلا به نظر خودت چیا هستی؟ بنویسید یه چند تا از این هستم های خودتو بنویسید. من مثلا در مورد خودم وقتی میخواستم خودم متقاعد کنم تو این زمینه، یکی از مواردی که نوشتم آقا من شلخته هستم. اوکی، یه اعتقادیه که من واقعا قلبا باور بر این داشتم که من شلخته هستم. بعد نوشتم من شلخته هستم. یکی دیگه از اعتقاداتی که داشتم این بود که من بدشانس هستم. بعد یکی دیگه از اعتقاداتم این بود که من بی عرضه هستم. بعد یکی دیگه از اعتقاداتم این بود که من آن تایم نیستم، من مثلا همش یا دیر میرم یا زود میرم، یه جایی که قراری دارم همیشه یا زود میرم یا دیر میرم. بعد در مورد خودم دیگه این بود که فکر میکردم که من از نظر مثلا یادگیری زبان یا یه موضوعی من خنگ هستم. بعد چند تا چیز مثبت هم داشتم دیگه. من مثلا فکر میکردم در مورد حال مثبتاش. من فکر میکردم من تأثیرگذار هستم. من فکر کردم من مثلا نفوذ کلام دارم. من پرنفوذ هستم. بعد این هستم های خودم رو نوشتم. تو هم برو هستم های من، مثلا من این هستم. اونایی که پیش خودت در عمق وجودت باور داری. یا مثلا بعضی باور دارن که من کلا دوست نداشتنی هستم. یا بعضی فهم میکنن که مثلا من خوشگل هستم. هستم های خودتو بنویس. بعد ببین که تو برای این که هر بار مثلا میگی من خوشگل هستم، برای این که از دیگران بشنوی من تو خوشگلی، آیا تو کاری میکنی؟ نه دیگه، اصلا تو داری تو خیابون بدو بدو میری، اتوبوس میخوای سوار اتوبوس شی، یه دفعه یکی از اون مقام میره، دوتا آقا یا دوتا خانم رد میشن، میگن وای این چقدر خوشگل هست. پس شما اون واکنش رو دریافت میکنی. شما میگی که من بی عرضه هستم، اصلا تلاش نمی کنی برای اینکه بی‌عرضگی رو دوباره تجربه کنی، ولی میری توی فضای قرار میگیری، باز دوباره ببینی یکی بهت میگه بی‌عرضه، یا خودت به خودت دوباره میگی نگاه کن. یا شما هر بار مثلا میگی من آن تایم نیستم. خب من آن تایم نیستم یعنی من مثلا بدقول هستم. خب بعد مثلا شما تصمیم میگیری، میگی آقا فردا قرار دارم ساعت 4 دیگه، این دفعه نمیذارم مثلا 10 دقیقه مونده راه بیفتم، یک ساعت زودتر، اصلا فردا رو اصلا سر کار نمیرم که سر ساعت برسم. بعد باز دوباره شما نگاه کن چه جوری میشه که باز دوباره فرداش دیر میری. از این همیشه 10 دقیقه زودتر میرفتی، یا این دفعه 2 ساعت زودتر اومدی خونه آماده بشی که بری، باز دوباره یه اتفاق، حالا برق میره، نمیدونم مهمون میرسه ناخونده، نمیدونم فلان اتفاق، همیشه یه اتفاقی میفته که شما سر موقع نرسی سر قرارت. پس من بدقول هستم. یا مثلا همین بدقولی در مورد مثلا روابط مالی که با دیگران داری، آقا از یکی پول گرفتم، از یکی لباس گرفتم، بعد نمیدونم از یکی قولی گرفتم یا به یکی قولی دادم، سر موعدش که میرسه واقعا قصد اینو ندارم، ولی باز دوباره میبینم که من بدقولی رو تجربه میکنم. چرا؟ چون من اعتقادم بر اینه که من بدقول هستم، این بدقول هستم من هر بار در فضاهای مختلف تجربه میشه. از روی این متوجه میشی بابا هستم سهم منه، شدن سهم دنیاست. چگونگیشو جهان فراهم میکنه آنچه که هستم را بشوم. چگونگیشو جهان فراهم میکنه آنچه که هستم بشود. این تمرین رو انجام بدید، از روی این متوجه میشید دیگه این باور چگونگی از روی شما این تلس برداشته میشه. خب ثروتمند شدن یک اتفاق مهم است و فقط برای آدمهای مهم میافتد. من که مهم نیستم، پس برایم اتفاق نمیافتد. احساس عدم لیاقت و ارزشمندی و خودکمبینی. یعنی من یه باری چندین بار تا حالا اینو گفتم، وقتی خودت رو غیر مهم میدونی، افکار مهم در ذهن یک آدم مهم وارد میشه، ایده های مهم وارد ذهن یک آدم مهم میشه، تصمیمات مهم در ذهن یک آدم مهم به وجود میاد و گرفته میشه. پس اگر من خودم رو غیر مهم بدونم، نمیتونم کارهای مهم انجام بدم، نمیتونم نتایج مهمی رو به وجود بیارم. حالا چرا من آدم غیر مهمیم؟ من فکر میکنم غیر مهمم چون دیگرانی که به من بها ندادن، من فکر کردم که اهمیتم بسته به بهایی که دیگران به من دادن. از کجا یه نفر در مورد خودش میفهمه که چنده، چند میارزه، هستمش چقدره؟ از رفتارهایی که باهاش میشه، از این رفتارها. فکر میکنه که خب اگر میبینم هیچ کس به من اهمیت نمیده، پس من مهم نیستم دیگه. نمیتونم اینو درک کنم که شاید اون آدم ها اصلا نمیدونن چیزهای مهم چیه. مثلا بابای من به جایی که به من اهمیت بده به چوب سیگارش اهمیت میداد. خب من الان وقتی میبینم مثلا اونقدی که وقت میذاش برای چوب سیگارش برای من وقت نمیذاش، بعد من توی اون سن کودکی فکر میکردم من حتی از چوب سیگارم مهم کم اهمیت ترم. مثلا پدر من به پول اهمیت میداد ولی به من اهمیت نمیداد، به همسایه ها اهمیت میداد ولی به من اهمیت نمیداد. دیگه بهت بگم، پدر من مثلا اینو مثال میزنم، مثلا فکر کنید پدر من به چه میدونم خط اتوی لباسش اهمیت میداد ولی به من اهمیت نمیداد. یعنی توجه ویژه‌ای که پدرم به این داشت که همیشه لباساش اتو داشته باشه، اونقدی که برای اون مباحث وقت میذاش، حرف میزد، توضیح میداد، نمیدونم باید نباید میذاشت، اولویت قرار میداد این سوژه رو، من در آخریت بودم. از روی این رفتار اشتباهه که من فکر کنم وقتی پدر من به چوب سیگارش بیشتر از من اهمیت میده، این به معنای اینه که من غیر مهمم. نمیتونستم اون لحظه بفهمم که شاید پدر من نمیدونه چه چیزی مهمه. خیلی از مشکلاتی که تو بعضی از این روابط میبینید، بیشتر خانما اعتراضشون اینه که تو چرا به من اهمیت نمیدی. بعد نگاه میکنه میبینه مثلا آقایه به چی داره اهمیت میده. مثلا یک هفته تمام مثلا خانومه، حالا تو فیلم میبینیم، تو بعضی از نقل قولا میشنویم، خانومه یه هفته تمام شوهر این هفته رو سر کار بوده، این اصلا موقعی که میخواست بره سر کار اینا خواب بودن زن و بچه، شب هم که برگشته اینا دیگه خوابیده بودن، به امید روز جمعه میشینه که خیلی خوب به ما دیگه جمعه بیا. پس یعنی توی این هفته داره به شغل اهمیت میده. درسته که مرده داره تلاش میکنه که این پول رو در بیاره که برای این زندگی خرج کنه، ولی در واقع هر چیزی جای خودش رو داره دیگه. بعد فکر کن یه هفته این خانمه منتظره که جمعه برسه که دیگه این به من اهمیت بده، یعنی جمعه رو دیگه برای من وقت بذاره. بعد مثلا میبینه مرده یه دونه موتور داره، رفته روز جمعه شو که دیگه قرار روز این توجه و اهمیت به این خانمه بوده، عینی یه روز جمعه شو کلن تو پارکینگ بوده، داشته به موتورش اهمیت میداد و رسیدگی میکرد و میشسته و نمیم تعمیر میکرد. بعد اونجا برداشت این باشه که مثلا این پس موتور هم از من مهمتر است. اگر یک نفر میبینه اعتراضا خیلی مواقع اینجوریه، میگه تو نمیدونی اصلا چی مهمه. مثلا خیلی از شکایتایی که خانم‌ها از آقایون دارن، میگه مثلا تو روز آشناییمون در حافظت نمونده، مهم نیست، من چند سالمه، مثلا فامیلیم چیه راستی، یا مثلا تاریخ تولدم، روز تولدم. سر این داستان ها دیدید خیلی موقعات کشمکش بین خانم‌ها و آقایون هست. چرا؟ چون از نظر خانم‌ها یه سری چیزا مهمه ولی از نظر آقایون یه سری چیزای دیگه مهمه. اگر از نظر آقایون یه سری چیزای دیگه مهمه، به معنای این نیست که این چیزها مهم نیست، اما اون خانمه میتونه برداشت بر این بکنه که پس اگر این چیزها برات مهمه پس ما مهم نیستیم دیگه. یعنی میخوام بهتون بگم از روی اتفاقات محیطی که توش به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم و از توجه‌هاشون ما به این نتیجه رسیدیم که من مهم نیستم. خب سردم دارم براش، اگر من مهم بودم یه بار بابام بلند میشد میومد مدرسه با معلمامون صحبت میکرد، نه اینکه من مجبور باشم همیشه بگم پدر مادر بگم مردن نیستن خارجن، چون میدونستم بگم هم نمیان هیچ کدوم تو مدرسه. پس من اگر میگم من مهم نیستم، سند و مدرک دارم، دلیل دارم دیگه، چون یه بارم پدرم نیومده، اصلا پدر من نمیدونست من چند سالمه، کلاس چندم هستم، اینا رو نمیدونست. خب پس از روی این حالات من برداشت کردم پس من مهم نیستم، در صورتی که درستش این نبود. درستش این بود شاید اصلا پدر من بنده خدا نمیدونست مهم ها چه چیزایی هستن و بی اهمیت ها چه چیزایی هستن، همطور که خود من نمیدونم. یه چیزی که امروز باید بهش خیلی اهمیت بدم مثل توجه به رویاهام برام غیر مهمه، چون سالی به 12 سراغش نمیرم، ولی یه سوژه‌ای که چرا دیروز نه پنج روز نه 10 سال پیش فلانی به من گفت بالای چشت ابروی، یعنی 70 ساعت وقتو میذارم واسه اون موضوع بهش میپردازم، اون مهمه که دارم بهش میپردازم، ولی مثلا 10 نفر امروز اومدن بهم گفتن آفرین شما چقدر تاثیر گذاشتی تو زندگی ما، من 1 دقیقه هم روی این توجه نمیکنم. ولی یکی که یه اعتراضی کرده 10 سال پیش، یعنی ساعتها به اون توجه میکنم. همونطور که من نمیدونم بعضی وقتا چیزهای مهم کدوم هاست و اشتباه میگیرم، حالا میتونسته برای پدر من هم اینجور باشه، ولی در کل این برداشت اشتباهی بوده که من از رفتار دیگران با خودم فهمیدم که من مهم نیستم. پس من چون مهم نیستم، ثروتمند شدن یک اتفاق مهم است و فقط برای آدم های مهم میافتد. من که مهم نیستم، پس برایم اتفاق نمیافتد. کلن ذات این موضوع رو برای توضیح دادم که بدونی اگر من فکر میکنم من مهم نیستم، چراییش رو چه حسابیه که فکر میکنم مهم نیستم؟ اهمیت و بهایی که به من داده نشده، من دیده نشدم، فکر میکنم از روی این میفهمم که من مهم نیستم، در صورتی که اونا مشکل داشتن که به من بها ندادن. اگر اینجوری بوده باشه که تازه بخش عمدهش میتونسته بی‌غرض بوده باشه. گفتم همونطور که من خودم هم امروز تو زندگی شخصی خودم نمیدونم چیا مهمه چیا مهم نیست، نشده یه وسیله خیلی مهمی رو یه جای پرخطر بذاری بیفته بشکنه از بین بره، یا گوشی موبایل از دستت بیفته. گوشی موبایل یه چیز مهمه دیگه، تمام محتویات نشده از دستت بیفته، نشده یه جای اشتباه جاش بذاری. پس برای همه آدم‌ها این اتفاق میفته که نفهمن چیزهای مهم، یا مثلا نشده ببینی فلانی، خیلی همون مثلا خیلی چیزها هست که مهمه ولی بهش اهمیت نمیدیم، مثل سلامتیمون. سیگار که میکشم به قلبم، قلبم اگه چیز مهمی نیست ولی من بهش اهمیت نمیدم. حالا قلب بی اهمیته یا من اهمیت قلبو نفهمیدم؟ اینو بفهمیم اون بخش ما درمان میشه. که اگر یه آدمی سیگار میکشه به معنای نیست که قلب مهم نیست، به معنای اینه که این آدمه نفهمیده چه چیزای مهمه چه چیزای مهم نیست. از ارزش قلب کم نمیشه. من ولی هر کسی به من بها نداد، فکر کنم از ارزش‌های منه که کمه. سخت‌ترین کار دنیا ثروتمند شدن است، چون برای ثروتمند شدن باید هزاران قابلیت، استعداد، توانایی داشت. من هیچ کدام را ندارم. احساس خودکمبینی، عدم لیاقت، عشق شرطی که دریافت کرده متوجه شده که داشتن هر چیزی ارزشمندی مثل دوست داشته شدن نیازمند رعایت بسیاری از شرط‌ها و شروط‌هاست. در واقع دوست عزیز من، اگر فکر میکنی سخت‌ترین کار دنیا ثروتمند شدنه، بذارید من بهتون بگم که مثل چی میمونه. مثل با چون همیشه مثال که میزنی قشنگ برای آدمه جا میفته. خیلی ها میگن من مثلا با این دستم میخوام اون پشت وسط مهره کمرمو بخارونم. این کار خیلی کار سختیه. خب چرا باید این کارو بکنم؟ یعنی آدما فهمیدن که به جایی که بیان این کارو بکنن، از این وسیله‌ها پیدا کردن اوبردن. خیلی راحت. سخت بود؟ سخت نبود. من میخواستم با چیزی که نمیشه، کاری رو که نمیشه رو انجام بدم. یعنی من میخواستم با باورهای فقرآفرین ثروت بسازم. برای اینه که میگم سخت‌ترین کار دنیا پول در آوردن. من میخواستم با جیب خالی یه چیزایی رو خرج کنم. برای اینه که فکر میکردم که سخته این کار. یعنی وقتی که ببین سخت چیه؟ سخت اینه که من میخوام با زانوهام مثلا غذا رو هضم کنم. با زانو غذا هضم نمیشه. بعد که نمیشه فکر میکنم کار سختیه. اصلا این کار نشدنیه. ببینید مثل میمونه که مثلا من توی میدان آزادی سوار اتوبوسای میدان آزادی تجریش شدم، بعد میخوام در تهران پارس پیاده شم. بعد وقتی در تجریش پیاده میشم میگم آقا تهران پارس رفتن خیلی سخته. کی گفته تهران پارس رفتن سخته؟ اتوبوسی که تو توش نشستی میره تجریش. تو میخوای با اتوبوس میدان آزادی تجریش بلند شی برسی به تهران پارس، بعد که نمیرسی میگی سخته. با اون باورهایی که من داشتم در مورد پول، بعد من میخواستم به ثروت برسم. باور من اعتقادی به وجود پول نداشت، بعد من میخواستم با همین باور. مثلا فکر کنم من یه مشاوری دارم، مشاور مالیمه، مشاور مالیم اصلا به عدد بیشتر از 2000 تومان اعتقادی نداره، اصلا نمیشناستش. بعد از این با مشاوره میخوام یه مشاوره بگیرم تمام سنم که 10,000 میلیارد پول بیاره تو زندگیم، بعد این نمیتونه بیاره، فکر میکنم کار سختی. کار سختی نیست. با اون اصلا بسه میمونه که مثلا من دونه سیب کاشتم بعد منتظرم که انگور بیاد بیرون، بعد که نمیاد بیرون میگم سخته بابا، سخته. نمیدونم قدیما چی جوری اینا دونه سیب میکاشتن انگور میزد بیرون. اصلا قدیما هیچ وقت دونه سیب نمیکاشتن انگور بزنه بیرون. تو چه جوری داشتی نگاه میکردی؟ تو چه فکری کردی؟ چه جوری حساب کردی؟ محال ممکنه کسی باور مالی رو نداشته باشه بعد با زور زدن پولدار بشه. هر کسی رو دیدید پولدار شده، چه دزدش بوده، چه کاسبش بوده، چه مؤمنش بوده، چه نمیدونم بازاری بوده، چه دکترش بوده، هر کسی رو شما الان برید نگاه کنید، این طرف دکتر به خدا قسم خودتونم دیدید دکتره، انقدر ثروت داره در میاره، انقدر پول داره در میاره. بیاید بریم بهتون نشون بدم دکتره یه زندگی معمولی داره. این همون دکتره ها. اون چون باورهای مالیش خوبه با همون مدرک تو همون حرفه. بیاید نگاه کنیم بچه، برید الان نگاه کنیم منصفانه، برید نگاه کنید ببینید مثلا یه مشاور، مشاور روانشناس مشاور داریم، برید ببینید آیا همه مشاورها یه عدد مالی میگه، همشون هم مثلا فکر کن همه اینا مثلا دکتره، این دکترای روانشناسی بالینی داره، اینم دکتر روانشناس بالینی داره، این عدد مالی که داره در میاره با این زمین تا آسمون فرق میکنه، یعنی مدرکشون همه فضاشون یکسانه اما درآمدشون با هم فرق میکنه. این یعنی باور است که پول میسازد. باور مالی نداشته باشی، دکترم که بشی زندگی معمولی میکنی. حالا باور مالی داشته باشی، بی سواد باشی، زندگی لاکری هم میکنی و برعکس. مورد بعدی، من ثروتمند میشدم اگر پدر و مادر داشتم، یا پدر و مادر حسابی داشتم، یا پدر و مادر پولداری داشتم. حالا که ندارم پس مشمول ثروتمند شدن نیستم. به جای پذیرش احساس کم ارزشی و خود کم بینی، توجیه میکند با نداشته های خانوادگیش. یعنی الان این باور من خیلی راحت بهتون میگم که این یه دروغ بزرگه دیگه. من ثروتمند میشدم اگه مثلا پدر و مادر داشتم. شما آدم بی پدر و مادر ثروتمند دیدید؟ بله بسیار. پس این حرف غلطه. حالا که یا پدر مادر حسابی داشتم، چقدر آدم میشناسید که ثروتمند شدن، موفق شدن، اتفاقا پدر مادر ناحسابی بودن؟ اینا اصلا از خونه زده بودن بیرون، یا تو خونه انقدر تحت فشار بودن مجبور شدن انتخاب کنن پولدار باشن، پولدار بشن. پس یا من پدر مادر پولداری اگر داشتم اینجوری میشد. بسیاری از آدمایی که ثروتمندن اصلا پدر مادر پولداری ندارن. پس اینا همش دروغه. چیه اصل قضیه؟ اصل قضیه اینه که من خودم رو شایسته داشتن ثروت نمیدونم. همین، این کل ماجراست. خودم رو لایقش نمیدونستم. حالا هرچند که توی این صحبتایی که داریم میکنیم دونه دونه این تلسما داره برداشته میشه و مطالب رو اگر میرید تمریناشو انجام میدید آروم آروم میبینید که احساس لیاقت میکنی و متوجه میشی که نه اصلا تو داشتی یک کس اشتباه رو زندگی میکردی و اون تو نبودی، اون چیزی بوده که به تو نسبت داده شده. من آدم سنگینی هستم، نمیخوام به خاطر ثروتمند شدن از خدا یا مردم درخواستی کنم که کمکم کنند. به نظرم آدم های کم ارزش دنبال پول هستند. سرپوش گذاشتن بر روی کمبود های عزت نفس و اعتماد به نفس. خیلی وقتا خیلی از کارها، بچه دیدید یه موقعی یه سری کارها رو، بذار یه مثال بزنم. من هیچ وقت تو عمرم هیچ وقت حالا نشده تو خیابون به یک دختر خانومی بخوام شماره تلفن بدم. من هیچ وقت تو عمرم نشده توی خیابون به دختر خانومی متلک بگم. نمیگم که این کارم خوبه یا بده، من یه چیز دیگر رو الان میخوام بگم. این در مورد این موضوع من ریشهشو میدونستم. من ناتوان بودم، من شجاعت نداشتم. شجاعت چی رو نداشتم؟ برم به یکی بگم سلام علیکم، خوب هستین، من از شما خوشم اومده، حالا مثلا من میخوام بیام خواستگاریتون. اصلا خب من شجاعت اینو نداشتم که اگه بهم بگه نه من خورد میشدم. چون این شجاعت رو نداشتم که با نهش روبرو بشم، هیچ وقت این کارو نکردم. حالا از بیرون هر کی میدید میگفت او این چقدر پسر محجوبیه. راست حسینی شو دارم میگم دیگه. بعد حالا چون من این ضعف رو داشتم و در عمق وجودم این ضعف رو میدونستم، اگه یکی میرفت تو خیابون میدیدم مثلا پسرهی به دخترها گیر میداد، اصلا اینکه کارش درسته یا غلطه رو بازم من با اون کاری ندارم، اصلا به من مربوط نیست. موضوعی رو که میخوام بگم، اون داشت کاری رو میکرد که من در انجامش ضعیف بودم. من تمام آدمایی رو که تو خیابون به هم دیگه شماره تلفن میدن و بردم زیر سوال، همه رو قضاوت میکنم. من میگم چیپ ترین پسرها پسرهایی هستن که تو خیابون دور دور میکنن، هی به همه میخوان شماره تلفن بدن، یا اصلا واقعی سلامتش حتی تو خیابون یکی رو میبینه ازش خوشش میاد، میخواد بره باهاش دوست بشه، میخواد بره بهش بگه آقا من از شما خوشم اومده، خانواده رو بفرستم بیاید بیان خواستگاریتون. من این آدما رو بردم زیر سوال و قضاوت کردم. چرا؟ در ظاهر اسم میذارم روشون، اینا اینجوری وای خیلی کار زشتی، نگاه کن ببین اینجوری اونجوری، ولی در عمق وجودم میدونستم من ضعف داشتم. اون نمیترسید از نشنیدن، ولی من میترسیدم از نشنیدن. به همین خاطر اونا رو میبردم زیر سوال. در مورد درخواست کردن هم همینه. من وقتی خودم شجاعت اینو ندارم که درخواست کنم، اعتماد به نفس و عزت نفسشون ندارم، فکر میکنم بعد میام اسم میذارم روشون. من آدم سنگینی هستم، نمیخوام به خاطر ثروتمند شدن از خدا یا مردم درخواستی کنم که کمکم کنن. به نظرم آدم های کم ارزش دنبال پول هستن. در واقع دارم سرپوش میذارم رو ضعف خودم. نمیخوام بگم من احساس بی ارزشی میکنم که جرئت ندارم درخواست کنم. میام میگم آدمایی که درخواست میکنن برای ثروت دست و پا میزنن تلاش میکنن، به خدا خیلی جا من این قضاوت کردم که یکی بود خیلی دنبال پول بود، میخواست پول لار بشه و اینا، میگفتم نگاه کن چقدر حریص، این سیرمونی نداره، اینقدر یه آدم اینقدر دست و پا میزنه، اینقدر حریص، اینقدر ولع، نگاه کن ببین اصلا کلن دهن شده، میخواد کل کره زمین رو این به همه ثروتم بهش بدی سیر نمیشه. در واقع در ظاهر داشتم حرفای علمی میزدم، ولی در اصل داشتم ضعف خودم رو با اشاره به ایرادهای اون آدم مخفی میکردم. دوستتون دارم بچه های عزیز. امیدوارم که فقط این ویسا، این درسایی رو که دارم میدم بارها بارها گوش کنی. من بهتون بگم بارها بارها که گوش میکنی تازه ذهنت اجازه میده که شروع کنی به شنیدن. ذهنت تا یه جایی برای این که نشنوی فیلتر میذاره. شما برای اینه که بعدن مثلا این هزارمین بار داری وایسر رو گوش میکنی تازه میشنوی. در واقع از اولم اون حرف زده شده بود، ذهنت نمیذاره به راحتی از دستش در بری. کار عجیبی هم نیست که میکنه، تنها تو رو داره و برای از دست ندادنت همه کار میکنه. تو خودت هم توی رابطه یه نفر رو داری، برای از دست ندادنش همه کار میکنه دیگه، پس ذهنم کار عجیبی نمیکنه. اما به نفع ما نیست که زیر سلطه ذهن باشیم، پس به تمرین ادامه بده و در نهایت رهایی بهت هدیه داده میشه. دوستتون دارم، پیروز باشید. بهترین های خدا رو براتون میخوام، اونم دیدن خود حقیقیته که بتونی اونو زندگی کنی. موفق باشید، خدا نگهدار. We'll be right back.